بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، اساتید گرامی، دانشپژوهان، مدعوین گرام که در وقت ما را پذیرفتید در این همایش. در خدمت شما هستیم با همایش مطالعات اسلامی و علوم انسانی که عزیزانی که پیگیر این همایش در روز شنبه بودن، اینک در دومین نشست این موضوع رو با حضور اساتید ارجمندی چون مجدستان و مسلمین باقری و آقای دکتر خسرو باقری دنبال میکنند. به عنوان مقدمه بحث، بخشی از مقاله جناب استاد میر باقری با عنوان تحول در علوم انسانی، چیستی، چرایی و چگونگی رو حضورتون قرائت میکنم و بعد از محضر ایشون به من خواهیم شد. ایشون در فرازی از این مقاله میفرمایند: ایجاد تغییر در علوم انسانی متعارف که چتر خود را بر همه ابعاد و اجزاء زندگی بشر گسترده است و پایه توسعه غربی شمرده می شود، از محورهای مهم انقلاب همسویه فرهنگی در حیطه انقلاب اسلامی است. علوم انسانی رایج بر پایه تعاریف و نگرش مادی و زمینی از رابطه انسان و جهان فرمول بندی شدند که احاطه و یا درک روشنی از مخلوقیت، مفتوریت و مربوبیت همه ابعاد وجودی انسان و جهان ندارند و به وضوح با رویکرد توحید محور در زمینه رابطه انسان، جهان و خداوند متعال ناهماهنگ و ناسازگارند. در واقع ظرفیت عقلانیت اجتماعی عامل اصلی در تولید و توسعه علوم انسانی است که این عقلانیت به جهتگیری‌ها، جهانبینی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه رجوع می‌کند. علوم انسانی موجود از عقلانیت خودبنیاد، دنیا زده و منقطع از وحی نشأت می‌گیرد که زائیده گرایش‌های اومانیستی است. بر همین اساس و به جهت تقابل فرهنگ انقلاب اسلامی با فرهنگ غرب، چنانچه علوم انسانی غربی در ذهن جوانان مسلمان نقش بندد و همچون وحی منزل تقدیس و ستایش شود و مبدأ و منشأ برنامه‌ریزی برای کشور قرار گیرد، بحران‌های عمیق اجتماعی پدید می‌آورد و راهبردهای توسعه انقلاب اسلامی با تهدید مواجه خواهد شد. همچنان که حضورتون عرض کردم، فرازی بود از مقاله استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین میر باقری با عنوان تحول در علوم انسانی، چیستی، چرایی و چگونگی. پیش از اون که از جناب استاد میر باقری دعوت کنیم تشریف بیارن بالا و در خدمتشون باشیم، به رسم دیرینه همایش ها چند جمله کوتاه در خصوص فعالیت های علمی جناب استاد عرض می کنم و بعد سخن رو به پایان می رسونم. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میر باقری از چهره های شناخته شده محافل علمی از محضر اساتیدی چون آیات عظام، تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی و بهجت در فقه و اصول و حضرات آیات مطهری، حسنزاده آملی، جوادی آملی و مصباح یزدی در منطق و فلسفه بهره جستند. ایشان علاوه بر مسئولیت دفتر فرهنگستان علوم اسلامی به تدریس درس خارج در حوزه و انجام پژوهش در منطق، فلسفه، روش علوم و معارف اسلامی اشتغال دارند. همچنین نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی متعددی در زمینه‌های روش‌شناسی، فلسفه، فلسفه علوم، غرب‌شناسی، معارف اسلامی، سیره ائمه و تحلیل مسائل فرهنگ اجتماعی در مجامع حوزوی و دانشگاهی داشتند که در این موضوعات مقالات متعددی از ایشان منتشر شده است. یادآور شدن به من که عزیزانی که تشریف دارن در جلسه اگر امکان باشه صندلی‌های جلو رو پر کنن و این فرصت باشه برای عزیزانی که تازه میان در صندلی‌های انتهایی بنشینن، به ما در ایجاد نظم مناسب به مجلس کمک کردن. بهره می‌بریم از سخنان استاد ارجمندمون جناب آقای میرباقری با ذکر یک صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنتو علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحاج ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینو حتی تسکنه و اربکته و عن و تمتعه و فی ها طویلم و هب لنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. انشاءالله خدای متعال محفل ما رو با انوار حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا که تشکر میکنم از اساتید و عزیزانی که فرصتشون رو در اختیار بنده قرار دادن. ثانیا هم عذرخواهی میکنم از این که بنده توی محفل مزاحم هستم و وقت عزیزان رو میگیرم و امتثال امر میکنم. عنوانی رو که فرمودن من بحث بکنم، بحث امکان علم دینی است که آیا چیزی به نام علم دینی ممکن هست یا ممکن نیست، و اگر چنین امری ممکن هست ملاک دینی بودن یک علم چیست. بنده یه مقدار بحث رو تعمیم میدم برای اینکه بشه از منظر جامعه تری به بحث نگاه کرد، و اون نست این که این بحث از مناسبات علم و دین هست که از یک زاویه بحث از علم دینی میشه، و خود بحث علم و دین در لااقل نگاه های جدید از شعب بحث دین و تمدنه که چه نسبتی بین دین و تمدن وجود داره. نگاه هایی که در حوزه دین و تمدن وجود داره نگاه های متفاوتی هستند. من با نگاه کسانی که دین رو مادی تفسیر میکنن کاری ندارم، یعنی موضوع بحث من اون نظریاتی که در اونها دین مادی تفسیر میشه نیست، بلکه ناظر به کسانی هستیم و اندیشه‌هایی هستیم که برای دین یک حقیقت قدسی قائلن، به خصوص برای روشنفکران دنیای اسلام. فهرست ارزم این است که سه تا نگاه در نسبت بین دین و تمدن وجود داره از منظر کسانی که قائل به عرض کردم دین قدسی و معنوی، و به خصوص از منظر کسانی که معتقد به اسلام هستند. یه عده کسانی هستند که معتقدند دین دخالتی در تمدن سازی نداره و ما اگر بخواهیم به تمدنی برسیم که تکامل نیازهای بشر رو ارضا بکنه، یعنی نیازهای متکامل بشر رو ارضا بکنه، ناچار باید به یک تمدن بشری دست بیابیم از نوع تجدد، از نوع مدرنیته. ولذا چون تقریبا تنها تمدن موجودی که شناخته شده هست و فعال در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی است مدرنیته است، معتقدند که ما باید مدرنیته رو بپذیریم و به سمت جریان مدرن سازی حرکت بکنیم، یعنی مدرنیزاسیون رو قبول بکنیم و اگر هم بناست تعاملی بین تجدد و دین واقع بشه، تعامل تحول در دینداری و معرفت دینی به نحو جریان مدرنیسم است. نگاه دوم نگاه کسانی است که معتقدند به این که میتوان بین دین و تمدن تعاملی برقرار کرد و تمدن موجود بشر رو با دین آشتی داد. در واقع به دنبال مدرنیته اسلامی هستند. دسته سوم کسانی هستند که معتقد به تمدن اسلامی هستند. یعنی میگن تمدن باید مبتنی بر پایه‌های اسلامی تولید ایجاد بشه و یا اگر تمدنی در تاریخ بوده این تمدن باید به نقطه کمال خودش برسه. این سه تا نگاه رو باید دقت کنیم. طرفداران تمدن سکولار، طرفداران مدرنیته و طرفداران مدرنیته اسلامی و معتقدین به تمدن اسلامی. این سه تا نگاه دقیقاً در رابطه بین دین و تمدن هست، بعد منعکس میشه به زوایای تمدن از جمله دین و تکنولوژی، دین و علم، دین و ساختارهای مدرن و امثال اینها. صورت مسئله یک صورت مسئله است. خب این سه تا دیدگاه در موضوعات متفاوتی اختلاف نظر دارند. اون سه موضوعی که عمدتاً به بحث ما مربوط میشه، یکی بحث دین شناسیشون هست و دوم تمدن شناسی به خصوص تجدد شناسیشون هست و سوم هم نگاه معرفت شناسانشون هست. یعنی باید این سه ساحت رو موضوع دقت قرار بدیم. در واقع سه نوع نگرش نسبت به دین، تجدد و سه نوع معرفت شناسی وجود داره که این سه نوع معرفت شناسی منتهی به این سه نوع نگاه میشه. یعنی طرفداران تمدن اسلامی قاعدتاً معرفت شناسیشون، دین شناسیشون و غرب شناسیشون متفاوت است با طرفداران مدرنیته اسلامی و طرفداران مدرنیزاسیون. اون وقت از بین این سه تا نگاه یک نگاه معتقد به علم دینی نیست، یعنی کسانی که طرفدار تجددند و نسبت بین دین و تمدن رو نسبت یک تعامل جدی نمیدونن قاعدتاً به علم دینی هم معتقد نیستن. یعنی بین دین و علم به مفهوم جدیدش گسست قائلن. قائل به تعارض هم نباشن، قائل به تمایزن. چون میدونید یکی از بحثایی که به طور جد باز بعد مطرح بشه در نسبت دین و علم که آیا قائل به تعارضید یا تمایز یا تعامل. سه تا دیدگاه مهم وجود داره در نسبت دین و علم دیگه. تمایز، تمایزی ها معتقدن که دین و علم به لحاظ موضوع، هدف، روش با هم دیگه متمایزن. تعاملی ها معتقدن که دین و علم در یک فرایند باید با هم تعامل کنن در ساخت حیات بشر و تمایزی ها میگن نه، دو حوزه متمایز داریم که دخالتی در هم دیگه ندارن. کسانی که طرفدار مدرنیزاسیون هستند به علم دینی قطعا معتقد نیستند. اگر جزو کسانی هم باشند که معتقد به تعامل بین دین و علمند، معتقدند که علم باید معرفت دینی و تحت تأثیر قرار بده. نظیر عرض کنم باربورینا به نظر من نگاه نهاییشون اینه، میگن ما یه فلسفه میخوایم که اون فلسفه تعامل بین دین و علم رو تفسیر بکنه به گونه ای که در اونجا علم محور میشه نه دین. حالا تلقی بنده از اون حرفا اینه. تعاملی ها خیلی هاشون اینجوری فکر میکنن و بعد وقتی هم منطق سازی میکنن، منطق سازیش میشه مثلا یک منطق های هرمنوتیستی، یکیش هم نظریه قبض و بسته. نظریه قبض و بسته که منطقی است که تعامل بین معرفت دینی و معرفت های غیر دینی رو به گونه ای برقرار میکنه که متغیر اصلی در اینجا معرفت‌های غیر دینی هستند و در واقع معرفت‌های دینی تابعند. پس بنابراین یک نگاه معتقد به علم دینی نیست. اونایی که قائل به علم دینیان رویکردهاشون متفاوت، رویکرد تهذیبی دارید، رویکرد ادبیات انضمامی دارید که میگن باید به علم موجود یک ادبیاتی انضمام پیدا بکنه، علم موجود گسسته از غایات و مبدأ پیدا کرده، اگر یک ادبیات انضمامی به علم موجود شما اضافه کنید میشه علم دینی. رویکرد فلسفه علم گرایانه دارید که اخیراً به خصوص رشد کرده و معتقدن ما باید فلسفه های علوم رو، فلسفه های مضاف رو مبتنی بر فلسفه مطلق اسلامی پیریزی کنیم و از این طریق تحول در ساحت های علمی ایجاد بکنیم. کسانی هستند که معتقد به تحول در روش علومند و تحول در روش علوم انسانی رو دنبال میکنند. الان بعضی مؤسسات همین کارو میکنن، نشریه هم دارن، البته حالا چقدر عمیق نگاه میکنن سخن دومی است، مثل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. و یک نگرش دیگری هم وجود داره و اون این است که باید تحول در مقیاس فلسفه چگونگی اتفاق بیفته که عهده‌دار هماهنگسازی کل معرفت‌های اجتماعی است. معرفت‌های اجتماعی باید متحول بشن بر محور دین. این نگاه سومه. یعنی محور منظومه معرفتی جامعه باید معرفت دینی باشه و مدلی که بتواند هماهنگ بکنه کلیه معارف رو بر مبتنی بر دین، این مدل منظور نظرشون است. دفتر فرهنگستان به این امر معتقد. یعنی معتقد نیست که فقط شما باید روش علوم رو تغییر بدید، بلکه کل معرفت‌های اجتماعی به معنی یک منظومه معرفتی باید هماهنگ سازی بشن و این هماهنگ سازی بر محور دین باید واقع بشه. بنابراین نظام روش ها، نظام روش تحقیق غیر از مدیریت تحقیقات باید متحول بشه. غیر از اینکه مدیریت تحقیقات باید متحول بشه به لحاظ سازماندهی تحقیقات، به لحاظ محتوا کل روش تحقیق در همه حوزه ها، در حوزه معرفت های دینی، معرفت های تجربی و نظری و معرفت های اجرایی، کل منظومه معرفتی جامعه نیاز به یک تحول جدی داره و این هم در مقیاس روش تحقیق. شما نیاز دارید به یک فلسفه‌ای که این روش تحقیق‌ها رو بنیان گذاری بکنه و هماهنگ سازی بکنه. پس بنابراین تو این سه ساعت باید بحث بکنیم. منتها من سعی می‌کنم که بحث رو محدود به اندازه‌ای که فرصت اجازه میده تقدیم بکنم. فی الجمله این سطح نگاه رو در باب نسبت بین دین و تمدن و مناسبات دین و تمدن مقایسه بکنیم، به خصوص نگاهشون نسبت به جایگاه دین، علم و به تعبیر دیگه دین و تمدن و به تعبیری باز بهتر دین و تجدد یا دین و کل جریانی که در غرب میگذره و همچنین نسبتشون، نگاهشون رو به بحث معرفت و شناخت و درک انسان و مباحث معرفت شناسانه. کسانی که قائل به علم دینی هستند و معتقدند که همه علوم، اهم از علوم پایه و غیر پایه، حتی ریاضیات، فرض دینی و غیر دینی دارند، که فرهنگستان و علوم اسلامی هم از طرفداران این نظریه است، هم در معرفت شناسی نگاه خاصی دارند. یعنی نظریه کشف به معنای رئالیستی و اونم رئالیسم خام رو قبول ندارن. یعنی نگاهشون در معرفت شناسی این نیست که علم اکتشاف است بدان که آدمی را قوه ایست در راکه که در اون منقش گردد صور اشیا چنان که در آینه، اینو از اساس باطل میدونن. این معتقد به این نیستن. تحلیلشون از علم این نیست. علم رو نه به حضور مجرد علم مجرد تعریف میکنن، نه به آینه و اکتشاف اونجوری تعریف میکنن. البته معناش نیست که منکر کشفند، ولی نظریه جدیدی دارن و از جمله حرفای بسیار مهمی که در این زمینه قابل تأمل هست نسبت بین علم و اختیاره. یعنی معتقدن که معرفت انسان تابع کیف اختیار اوست، انسان متناسب با کیف اختیار خود جهان را می فهمد. از ساده ترین معرفت ها هم اونجوری است، ولی در اونجا سهم اراده ما کمتره. یعنی حتی شما متناسب با کیف ارادتون احساسات طبیعیتون از عالم تغییر میکنه. ولی حالا از این ساحت ها بگذریم، اونجایی که وارد علم به معنی نظریه پردازی و نمونه سازی برای تفسیر جهان میشید که علم مدرن چنین علمی است، بی تردید کیفیت اختیار انسان در کیفیت فهم جهان مؤثر است. یعنی انسان جهان را یا مؤمنانه میفهمد و یا کافرانه. نمیخوام صفر و یک هم بکنم، اما طیف داره. بی تردید انسان در فهم جهان تابع کیف اختیار خود میفهمد جهان را. این بحث پردامنه است. ما معتقد به تقدم اختیار بر فهمیم، نه فهم بر اختیار. میدونید یه پارادوکس جدی وجود داره که فهم مقدم است یا اختیار. بعضیا خیال میکنن اشکال یه طرفه، میگن آقا انسان چگونه چیزی را که نمیفهمد اختیار بکند؟ اون طرفش هم سوال هست، انسان چگونه چیزی را که نمیخواهد بفهمد؟ فهم اگر در یک فرایند جبری و علیتی اتفاق افتاد، چرا به من نسبت میدید میگید من میفهمم؟ در جبر مطلق فهم نیست. چرا فعل و انفعالات شیمیایی که روی یک کامپیوتر اتفاق میفته شما نمیگید اونجا علم درست میکنه؟ آثارم داره، خاصیتم داره. شما دیدید با ابزار مدرن ردیابی میکنه هواپیمای دشمن رو، بعد بهینه میکنه، سلیک میکنه، میزنه، ساقط میکنه. خیلی هم از اون کاری که ما میکنیم سریعتر، بهتر، دقیقتر. چرا نمیگید اون عالمه؟ اختیار اگر شما از فهم حس بکنی، فهم حاصل نمیشود. فهم از فروع اختیاره. حالا این بحث جدی است که باید مطرح کنیم. عرض کردم در معرفت شناسی معتقده به اینند که کیف معرفت تابع کیف اختیاره، ولذا در معرفت قائل به حق و باطلن پیش از اون که قائل به صدق و کذب باشن. یعنی معرفت اگر تابع اختیار حق بود، حق است و الا باطل است. لذا به نور و ظلمت در معرفت، به جهل و علم در معرفت قائلن. معتقد نیستن که علم مطلقاً کمال است. نه خیر، معرفت میتواند علم باشه کماله، میتونه جهالت باشه کمال نیست. نوعی معرفت هم به اصطلاح عام هست و طبیعتاً دانش‌های مدرن رو معطوف به جهالت میدونن. جهت کلی دانش مدرن رو جهالت میدونن، نه علم. زلال میدونن، باطل میدونند. اختلاف دارن دیگه تو این مبنا. اون کشف رئالیستی خام رو قائل نیستند، اختیار رو هم محور میدونن. طبیعتاً نسبتی هم که بین تعقل و اختیار تعریف میکنن، نسبتی که بین تعقل و وحی تعریف میکنن، نسبت متفاوتی است. اینا بحثای جدی معرفت شناختی است که نیاز به بحث داره. و به گمان ماست اصولاً شما اگر قائل به کشف به مفهوم رئالیستی خام باشید، واقعاً علم دینی بی‌معناست. یا اکتشاف هست یا نیست دیگه. اگر هست علم است، اگر نیست نیست دیگه. دینی و غیر دینی چیست؟ مگر بگیم نه، هر کجا اکتشاف واقع شد همان دین است، که میدونید یکی از نظریات موجود همینه دیگه. در هندسه معرفت دینی، جایگاه عقل در هندسه معرفت دینی، فرمودن هر وقت شما به واقع برسید دین است. دین رو توسعه دادن به علم مدرن به نظر من. پس ببینید به لحاظ معرفت شناختی بحث جدی است. اگر شما میگید ما یه قوه‌ای داریم که با یه فرایند علیتی، با یه مکانیزم علیتی جهان را میفهمد و این فهمی هم که واقع میشه کشف و شهود جهانه، قاعدتاً دیگه علم دینی و غیر دینی بی‌معناست. یا عالم است انسان یا جاهل است دیگه. دینی و غیر دینی یعنی از اونجای علم دینی و غیر دینی پیدا می کند که شما فرایند علم را تابعی از اختیار بگیرید و عامل اختیار را درش ببینید. اون وقت اختیار انسان چه نسبتی با سرپرستی خدای متعال پیدا می کند؟ در اونجایی که داره کاوش می کند، در فعل پژوهشش، در فعل فهمش، نه در فعل عبادات و مناسک زندگیش. یعنی تقوای در فهم، در کیفیت فهم دخالت داره یا نه؟ یعنی منطق فهم یکی از متغیرهاش تقوای در فهم هست یا نیست؟ می شود بگید فهم صحیح، یعنی فهمی که بر اساس تقوای الهی اتفاق بیفته، نه انسان متقی بفهمد، نه فهم مبتنی بر تقوا باشه. یعنی میتونید تقوا رو جزء اصول منطق فهم قرار بدید یا نه؟ تعبد رو میشود جزء اصول فهم قرار داد؟ به گمان ما میشه. یعنی فهم ممکن است مؤمنانه اتفاق بیفته، ممکن غیر مؤمنانه اتفاق بیفته. به خصوص عرض کردم از اون حوزه‌ای که فهمای بسیط اولیه است بیاید بیرون، مثل ادراکات حسی، اونجا سهم اختیار ما کمتره. ما وقتی نگاه میکنیم یک منظره رو میبینیم، اختیار ما در این که این منظره رو چگونه احساس بکنیم دخالتش خیلی محدوده. در اونجا اراده های دیگری است که این صحنه رو برای ما میسازه، ما اونجا فاعل طبیعی هستیم. در همونجا هم نقش ما صفر نیست، در همونجا هم نقش صفر نیست. شما میتونید رو حس خودتون کار بکنید، لامسه خودتون رو تغییر بدید، با اراده خودتون تمرکز ارادی پیدا بکنید، دست خودتون رو تو آب جوشی که داره میجوشه در دمای 100 درجه فرو ببرید، احساس سوزش هم نکنید. اینطور نیست که ادراکات حسی ما از دایره اختیار ما بیرونن، ولی در اونجا سهم اختیار کمه. ولی وقتی میاد توی ساحت دیگری، اونجایی که مدل سازی میکنید، تئوری پردازی میکنید، نظریه میدید، اونجا اصلا اختیار شما به شدت دخالت میکنه. در کیف فهم از جهان، اونجایی که جهان را تفسیر میکنید. بله، با نگاه پوزیتیویستی سازگار نیست. با نگاه رئالیستی یا به تعبیر دیگه رئالیسم خام سازگار نیست. البته این نظریه کشف رو هم انکار نمی‌کنه، تفسیر خاصی از کشف و فهم می‌کند. کما اینکه فیلسوفانی مثل سرالمتعلهین تفسیر خاص خودشون از فهم دارن. فیلسوف بزرگی مثل علامه طباطبایی تفسیر خاص خود رو از فهم داره. حتی گاهی در بحث عاقل و معقول فهم رو به گونه‌ای تفسیر می‌کند که دیدید شاگرد ایشون هسته‌های مصباح حمله می‌کنن که این انکار علم حصولی شد. تفسیر از فهم دیگه. این معنیش نیست که ما فهم جهان را انکار میکنیم، فهم جهان را به گونه دیگری تفسیر میکنیم. اون اکتشافی که ادعا شده به صورت خام، اون اکتشاف قابل قبول نیست. خب این نگاه در حوزه معرفت شناسیه. این نگاه به ما اجازه میده که بگیم آقا علم میتواند تحت مدیریت دین قرار بگیرد، میتواند تحت مدیریت دین قرار نگیرد. و اگر تحت مدیریت قرار بگیره، هم مدیریت تحقیقات عوض میشه، هم مبادی تحقیق، روش تحقیق، منابع تحقیق، موضوع تحقیق، پیشورزهای تحقیق همه عوض میشن. بنابراین ما به دانش دیگری میرسیم. و بر این اساس میشود گفت که دانش مدرن هم به لحاظ مدیریت تحقیقات دینی نیست، هم به لحاظ پیشورزها، هم به لحاظ غایات، هم به لحاظ روش تحقیق دینی نیست. نه دینی نیست که متمایز از دین است، دین ستیز معارض با دینه. این دائم است. حالا البته این نیاز به بحث داره. در حوزه غرب شناسی هم و تمدن شناسی هم، طبیعتاً اولا تمدن رو بهش نگاه سیستمی دارن. تمدن رو یک مؤلفه های از هم گسیخته نمیدونن، لااقل تمدن مدرن رو که دنبال توسعه پایدار همه جانبه در مقیاس جهانی است، این رو نمیشه به صورت جزایر مستقل تحلیل کرد. نسبت عقلانیتش رو با تکنولوژیش، نسبت اینها رو با فرهنگ، نسبت اونها رو با عرض کنم اخلاق، با اختیار برید. یک منظومه به هم پیوسته است، باید همش رو با هم دید. این منظومه رو هم پیوستم لایه‌های متفاوتی داره. یک لایه‌اش محصولات و تکنولوژی و خیابان و آزمایش، این همه محصولن دیگه، اینا محصولات تمدن مدرنه، از آزمایشگاه گرفته تا صنایع مدرنش تا نظم‌های ظاهریش، اینا همه لایه ظاهری تجددن، محصولاتش. عقلانیت هم همینطور، این محصولات و عقلانیت به هم گره خوردن و این محصولات و عقلانیت به اون لایه باطنی تجدد که عبارت است از هومانیسم، لیبرالیسم، راسیونالیسم، عبارت است از کیف اراده اجتماعی انسان. اراده اجتماعی انسان بعد رنسانس در غرب معطوف به نفسانیته، معطوف به آزادی از قدسیاته، معطوف به عقلانیت خود بنیاده. اون پایه ها بنیان ها و روح و جان اساسی جریان تجددن. بعد بر فراز او عقلانیت و دانشه، بعد بر فراز او محصولاتش هستن، اما از ساختارها و محصولات آزمایشگاهی و تا نظم ظاهری که شما میبینید، فروشگاه زنجیره‌ای و صنایع به هم پیوسته و همینایی که هست تو قلب. یه جریان به هم پیوسته است که نمیشه اینا رو جدا از هم تفسیر کرد. نمیشود علم غرب رو جدای از فرهنگ غرب، جدای از فلسفه غرب، جدای از اون تحولی که در ساحت‌های باطنی غرب اتفاق افتاده تفسیر کرد. به گمان ما علم مدرن فقط در زارگاه خودش که غرب است متولد میشد. ممکن نبود چنین علمی در دنیای اسلام متولد شود. امکان تولد چنین چیزی وجود نداره. این صورت ادعاهاست تا میدونین ادعا هر کدوم بحث میطلبه. ممکنه دوستان هم نپذیرن، ولی من یه جایی صحبت میکردم، یه کسی گفت من اون چرا که قبول نداشتم خوب فهمیدم. گاهی ما خاصیت بحثمون اینه، اون چه دیگران قبول ندارن تبیین میکنیم، ولی ادعاست پایین ادعا میستادیم، ادعامون هم اینه که براش برهان داریم. ما معتقدیم که جریان غرب یک جریان به هم پیوسته است، تجدد و تمدن مدرن جریان به هم پیوسته است که روح روحش یعنی جان اساسیش انسان مداری است، تفرعن انسانه، عقلانیتش هم عقلانیت متفرعنه، تکنولوژیش هم تکنولوژی متفرعنه، علمش هم همینجوری تفسیر میکنیم. لذا معتقدیم علم مدرن به لحاظ موضوع، به لحاظ هدف، به لحاظ روش متعارض با دینه. اون چرا موضوع تحقیق خودش قرار داده، جهان به عنوان چیزی که مفعول انسان است. حالا بعضی تعابیری که بعضی از فیلسوفان علم در غرب دارن چون زشته من نمیخوام اینجا بگم، مورد توجه قرار میدن جهان رو به عنوان چیزی که تحت اختیار من است، در حالی که نگاه موحدانه به جهان این نیست. و این نگاه موحدانه در تحلیل فرایندها دخالت میکند. اون نگاهی که علامه بزرگوار شهید مطهری در آثارشون مثل علل گرایش مادیگری قبول دارن و ارائه فرمودن، که میگن یکی از علل گرایش مادیگری غرب در غرب این است که غرب خیال میکنه وقتی دانش گسترش پیدا میکنه جا برای دین و خدا تنگ میشود، در حالی که اینجوری نیست. همین نظام علمی عالم رو که دانش تحلیل میکند، ما ادعا میکنیم که مبتنی بر یک مبدع وقایتی است. به گمان ما این تمام نیست. اگر شما برای جهان مبدع وقایتی قائلید و اونچه موضوع شناسایی شماست مستند به یک اراده حکیمانه در حدوث و بقا و غایت خودش هست، اون اراده در تحلیل علمی فرایندها و ریاضی سازی نسبتها در فرایندها باید دخالت بکنه. معنا نداره بگید آ خدا را عالم آفریده است، ولی هر جوری تحلیل کنی همان است که خدا. نه، اینجوری نیست. اون چیزی که در غرب اتفاق افتاده که میگن علم قبلا معطوف به غایات بود و جهان رو بر اساس علل غایی تفسیر میکرد، ما به دنبال فرایندها هستیم، یک مغالطه خیلی خفی است. نه خیلی، شما هم به عنوان مبادی و دنبال مبادی و غایات هستید، ولی غایت حکیمانه و مبدع مطلق رو از جهان حذف کردید و حذف او در تحلیل علمی شما حضور داره. یعنی اینطور نیست که فلسفه چگونگی غرب مبتنی بر فلسفه چیستی و چرایی نیست، مبتنی بر فلسفه چیستی و چرایی مادی است. هم چرایی و غایت درش هست در فلسفه چگونگی، فلسفه‌ای که کانت و دکارت آوردن که بنیان علوم جدید و روش تحقیق جدید رو شکل میده. به گمان من فلسفه‌ای است که به شدت معطوف به مبادی و غایاته. حالا در خصوص کانت و دکارت هم کار ندارم، کل اون جریانی که در غرب اتفاق افتاد، منتها فلسفه چیستی و چرایی که بنیان این فلسفه بر روز فلسفه مادی است. میگن ما کار با چیستی و چرایی نداریم. چرا کار دارن؟ همه جا هم شما اینو تو تحقیقشون شما اینو میبینید. شما تو تحقیقشون اینو میبینید. دوستان ما رفته بودن کانادا درس بخونن، نوشته بود بالا برقش بسم الله الرحمن الرحیم، گفته بود تو تحقیقش وقت داوری نکن، بسم الله ننویس. میدونید یعنی چی؟ یعنی خودش یه داوری میکنه، میگه بسم الله داوری غلطی است، یا بسم الله داوری است، ننوشتنش داوری نیست. این همون نگاهه. ننوشتنش داوری نیست یعنی حذف بسم الله. عملا شما یا حذف میکنید یا مینویسید دیگه. من یادم با مارکسیستا بحث میکردیم اول انقلاب، میگفتن به چه دلیل خدا هست؟ ما میگفتیم پیاده شو با هم را بریم. به چه دلیل خدا نیست؟ این دوتا هم خطن. ببینید دقیقا تو غرب این اتفاق افتاده. فرض کردن که مبدأ غایت رو حذف کنید، حالا شروع کنید. شما اگر مبدأ غایت رو ندیدید، معناش اینه عالم روز اون مبدأ غایت تحلیل میکنید، معناش اینه جهان رو مادی تحلیل میکنید، مبدأ و غایت حکیمانه رو بر میدارید. این غلطه بگید ما مبدأ و غایت عالم رو جدا میکنیم از تحلیل فرآیند. یعنی چی جدا میکنیم؟ بالاخره اراده الهی در این فرآیندا حضور داره یا نداره؟ اگه اراده حضور داره یه جوری نشونش بدید. به تعبیر دیگه اگر از دنیای علمی کنونی سوال کنن اگر خدای متعال نبود جهان را چگونه تحلیل میکرده، میگن همین گونه تحلیل میکرده. این معنیش اینه خدا نیست در مفروضات علمه، منتها از اون مفروضات پنهانی است. یعنی علم غیر از این لایه آشکاری که داره عین تمدن غربه، یک فرهنگ داره، یک فلسفه، یک مبانی نظری داره، یک مبانی ارزشی. علی‌الحال نگاه ما اینه که تمدن غرب یک تمدن به هم پیوسته سکولاره و روحش اومانیزم، لیبرالیسم، ناسیونالیسمه، لایه روینش عقلانیت پیچیده غربه، بعدش میشه محصولات، ساختارها و محصولات، و کلش جریانی است که گرایشش به سمت تفرعون انسانه. البته معناش نیست هیچ عنصر مثبتی در دستگاه غرب وجود ندارد. نخه تو کاخ فرعون هم عرض کنم مؤمن آل فرعون هست، همسر فرعون هست، معنیش انکار رگه های مثبت در غرب نیست. جریان رو داریم تحلیل میکنیم. نگاه ما به دینم دقیقا اینجوریست. ما دین رو توحید ولایت شریعت میدونیم. شریعت اهم از شریعت اخلاقی، اعتقادی و احکامی. یعنی کل فقه، اعتقادات، اخلاق، شریعته. باطنش جریان سرپرستی نور و ولایت الله، سرش توحید و جریان الوهیته. دین در قوس نزول الوهیت ولایت شریعته، در قوس صعودم عمل به شریعت، تولیه به ولایت، تعهد به عبودیت و تعبد به الوهیته. این دینداریست و اونم جریان دینه. بنابراین ما دین رو یک سلسله گزاره نمیدونیم که بگید این گزاره ها زبانش چه زبانیست، چه نسبتی به گزاره های علمی دارد. دین جریان ولایت الله، هم به لحاظ عقل این تمام، هم به لحاظ نقل. حالا نقلیش که دیدید فراوان روایاتی که دین رو به ولایت تفسیر میکنه. فعقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله فرمود ولایت علی ابن ابی و الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق فرمود امره بالوصايه مثلا لعلي ابن ابي طالب. این دین الحق یعنی این. حالا اون قصه است که دیگه باید مفصل بحث میشه. بنابراین این نظریه نظریه است که هم نگاهش به دین نگاه حد اکثری است. این نگاه حد اکثری هم به معنی این نیست که دین رو ناظر حد اکثری میدونه، دین رو ولی حد اکثری میدونه. دین و متولی سرپرسته. دین جریان ولایت اللهه که در شریعت تجلی پیدا میکنه. تمدن غرب هم یک مجموعه به هم پیوسته میدونه که یه تمدن سکولار هست. علمش هم علم سکولاره، من البد و الالخط. ریاضیاتش هم ریاضیات فاسدیست تا چه رسد به بقیه. علوم پایش هم همینطور، علوم تجربیش هم همینطور، علوم اجتماعی انسانیش هم همینطور. نگاه معرفت شناسیش هم چنین نگاه معرفت شناسیش که بهش اجازه چنین داوری رو میده. طبیعتا اگر تصرفی در معرفت شناسی نمیشد اجازه چنین داوری داده نمیشد. ازا اونایی که میگن ما علم دینی نداریم، خیلیشون نظرشون معطوف به یک معرفت شناسی خاص و یک علم شناسی خاص و یک دین شناسی خاصیست. حالا من مطلب رو یه مقدار جزئی تر بکنم. ما بیشتر دعوامون در نسبت بین دین و علم یک دعوای معرفت شناسی است اول، بعد با علم مدرن داریم بحث میکنیم. ما هستیم و این علم. ما باید هم دین رو بشناسیم که چیست، بازشناسی بکنیم. واقعا درک ما از دین و دینداری ما دینداری نیست که پاسخگوی مسائل امروز باشه. هم باید علم رو تبارشناسی کنیم. آقا علم کشف است. یعنی چی علم کشف است؟ کدوم علم کشف است؟ علم مدرن؟ منطق تحقیقش چیه؟ زمینه هاش چیه؟ موضوع تحقیقش چیه؟ مدیریت تحقیقاتش چیکار میکنه؟ چی علم کشف است؟ تبارشناسی علم مدرن باید اتفاق بیفته، دینشناسی باید اتفاق بیفته، البته همراه با یک نظریه معرفت شناختی. بلافاصله علم شناسی منتهی میشه به معرفت شناسی. خب عرض کردیم ما نگاه خودمون اجمالا گفتیم، طبیعتا نگاه‌های دیگری هم هست که اون نگاه دین رو حد اقلی میدونه، تمدن رو تمدن غیر دینی میدونه و این رو حق میداند که تمدن غیر دینی باشه. میگه اصلا تمدن دینی شدنی نیست، به خصوص علم. در حوزه معرفت شناختی هم بیشتر توجه به اندیشه های پوزیتیویستی داره. طبیعی است بر اساس اون نگاه هم علم دینی و غیر دینی نداریم. هیچ علمی دینی و غیر دینی ندارد. یا علم است یا جهل است. البته یک تلاشی استاد علامه به بزرگوار مستعط الله جوادی در هندسه معرفت دینی کردن که بگن اینم جزء دینه. دین رو توسعه دادن به عقل و نقل. حتی گاهی می فرمند تاج صدم که چقدر باید باشه اینم جزء دینه. اینات فرمودین. دینه دیگه. البته این کلامایشون رو تفسیرهای متعددی میشه کرد. من نمیخوام زود داوری و قضاوت بکنم. ولی اگه کسی اصلا سوال کرد چرا صد بسازیم که حالا تاج داشته باشد، که چقدر تاج داشته باشد؟ کی گفته صد بسازیم؟ کدوم دستگاه تمدنی است که جریان نیاز و ارضای بشر رو به سمتی برده که صد سازی ضروری شده؟ تا حالا بگیم صد ساختن جزء در آموزه‌های وحی، تاجش انقدر باشد هم جزء دینه. از کجا اومدی؟ این حرف هم بودید آخه ثبت الاسم من خوش. کی گفته صد چیز خوبیست؟ اگه کسی گفت صد جز مزخرفترین چیزاییست که تولید شده، اگه گفت شما چه دلیلی دارید بر عدمش؟ اگر گفت کل فرایند ارضا و نیاز مدرن فرایند باطلیست. من بارها گفتم اینو، گفتم من معتقدم گرچه به لحاظ اندیشه فلسفه تاریخی مسیر تکامل تاریخ از اینجا عبور میکنه، ولی واقعاً اگر آینده تاریخ به سمت عصر ظهور نبود، اگر جامعه بشری در قبل از مدرنیته توقف میکرد، بشر بسیار سعادتمندانه تر از اکنون میزیست. همه شاخصه هایی که برای توسعه میگن منفی، دروغ میگن. همونیست که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحین. مسلمون اینا پرچمدار کفر و نفاق جهان هن. اینا خودشون مدعیان اصلاح هن. هر چه اسمشو اصلاح میذارن فساده. اونی که اسمشو میذارن توسعه انحطاط بشره. کجاش توسعه است؟ اونی که اسمشو میذارن رفاه رنج پنهانی بشره. اونی که اسمشو میذارن عدالت جوره. اونی که اسمشو میذارن سواد جهالته. و بشمارید دیگه. اونی که اسمشو میذارن بهداشت بحران محیط زیسته. حالا اینا بمونه. اینا ادعاهایی است که هر کدومش یه کتاب دیگه. ولی از زمین اون کسی که این حرفو میزنه اینجوری نیست که حالا یه دفعه بیاد مثلا یه اشکالی هم کنن بترسه. من یه همایشی بودم با آقای مصطفی ملکیان، بس به یه جایی رسید خیال کرد دیگه مش منو گرفته. گفت خب آقایون گوش کنید، دانشجوها رو مخاطب قرار داد. این آقا میخواد بگه که سیب زمینی هم اسلامی و غیر اسلامی داره، دیگم اسلامی و غیر اسلامی داره، این دیوار رو برو شما اسلامی و غیر اسلامی ده. گفتم دقیقاً همینا میخوام بگم. منتها شما سیب زمینی رو خیال میکنی خلق و ساعه است، من سیب زمینی میبرم تو الگوی تولید و مصرف جامعه میبینمش. کی گفته سیب زمینی اینقدر تولید بشه؟ کی گفته اینقدر مصرف بشه؟ تا برای تولیدش بیاید سیستم های مدرن تولید بکنید، بعد سیب زمینی 2 کیلویی تولید بکنید. کی گفته؟ کی گفته این علم به اصطلاح کشاورزی، کی گفته این مهندسی کشاورزی خوب است؟ من جاست خوبه. من که نمیام سیب زمینی رو از الگوی تغذیه جامعه ببرم و رابطه الگوی تغذیه رو با توسعه ببرم بعد راجبش قضاوت کنم. من سیب زمینی میبرم تو الگوی تغذیه، بعدم میبرم تو الگوی توسعه، یعنی میبرم تو الگوی نیاز و ارضا. تکامل نیاز و ارضا کی گفته اینجوری باشه؟ شما نظام تخصیص دارید دیگه، کی گفته تو نظام تخصیص تو الگوی تغذیه‌تون این سهمو به سیب زمینی بدید تا بعد سیب زمینی اینجوری تولید بشود؟ عیناً راجع به دیگه هم همینطوره. کی گفته شما تو فرایند نیاز و ارضا تو بهینه‌سازی برید به سمتی که دیگه مسی رو حذف بکنید؟ کی گفته دیگه آلومینیوم از دیگه مسی بهتر، آلیاژهای مدرن از دیگه مسی بهترن؟ به چه دلیل؟ شما دیگ رو انتظام میکنی میگی این که اسلامی و غیر اسلامی نداره، من میبرم تو الگوی مصرف اجتماعی، بعدم میبرم تو الگوی نیاز و ارضا، بعد اون وقت معلوم میشه که اسلامی و غیر اسلامی داره یا نداره. دیوار هم همینطوره، من میبرمش تو علم معماری و علم معماری میبرم تو دانش مدرن و اون رو میبرم تو کل دستگاه توسعه، بعد اون وقت معلوم میشه که این دیوار اسلامی و غیر اسلامی داره یا نداره. قصه علم دینی و غیر دینی قصه بسیار جدی است. اونایی که میگن حتی ریاضیات اسلامی و غیر اسلامی داره، این نیست که بگن آقا دو دو تا میشه 5 تا. اونا هم میفهمن دو دو تا 5 تا نمیشه. البته تو ریاضیات فیثاغورسی بله. حدود اولیه دستگاه ریاضیات عوض کنید، حتما دو دو تا 4 تا نیست. همه میدونن ما هندسه تو هندسه اقلیدوسی مثلث زوایاش 180 درجه است. برید تو هندسه ناقلیدوسی قطعاً مثلث زوایاش 180 درجه نیست. یا یعنی دو دو تا 4 تا نیست؟ با کدوم ریاضیات؟ تا بگم دو دو تا 4 تا هست یا نیست؟ یعنی صورت مسئله پیچیده رو عامیانه کردن که هنر نیست که. و بعدم داوری کردن. این ادعای ماست در باب علم دینی. ما میگیم علم دینی ممکن است و علم دینی هم ملاکش نقلی شدن هم نیست. تو نیست که علم دینی علمی باشه که بگید علم نقلی است. نقلی علم دینی، حالا ملاک علم رو بحث نکنم دیگه، علم دینی علمی است که تحت ولایت دین تکامل فرهنگ واقع بشه، هم به لحاظ نظام مدیریتش، یعنی هم به لحاظ سازمان و برنامه ریزی سازمانش، هم به لحاظ محتواش. محتواش به لحاظ روش تحقیقش، به لحاظ پیش‌فرضاست، فرهنگ و فلسفه حاکم برش و امثال این چیزایی که هست که حالا الان در صدرش نیستیم. ما دنبال نقلی کردن علوم هم نیستیم که همه علوم نقلی بشن. نه علوم نقلی میخوایم کنیم، نه مثل بعضی هم میخوایم علم توقیفی کنیم. علم و تکنولوژی رو نه توقیفی باید کرد و نه نقلی، ولی علم باید به حجیت برسه. کی میگه این فهم از جهان درست است؟ این فهم از جهان حق است؟ فهم باید حقانیتش اثبات بشه. نقطه مقابل هم عرض کردیم، کسایی هستن که میگن نه اصلا تمدن سکولاره، علمم سکولاره، یعنی غیر دینی است نه ضد دینی، و دین اصلا توی اون موضوعات دخالت نمیکنه. نگاهشون به دین حد اقلی است، نگاهشون به تمدن نگاه سیستمی است. تو معرفت شناسی هم حالا یا قائل به کشفن یا اگه قائل به نسبیتن، نسبیت مادی، بعضیشون قائل به کشفن، یعنی هنوز از جای پوزیتیویستی دفاع میکنن، میگه آقا یا واقع مطابق با واقع هست یا نیست، اگر هست که علم است، اگر نیست که جهل است، دینی و غیر دینی نداره. من نمیخوام نام ببرم، بعضی از کسایی که ما باشون گفتگو داشتیم دقیقاً همینو میگفتن. اینا عقب افتادن. اونایی که بهتر میفهمن نسبیت و قائل هم متو نسبیت مادی، معرفت و نسبی میکنن، نسبیت هم برمیگرده به نسبیت علل و معالیل مادی، برمیگرده به نسبیت تجلی و ظهور ماده. حالا اونو من نمیخوام بحث بکنم دیگه، یعنی پایانش اینه که علم ظهور ماده است تو یک نسبیت مادی. نگاه سومی که یه مقدار ما طرف بحثمون اونه، نگاهی است که دین رو حد اقلی نمیدونه، اما دین رو به ولایت الله هم تفسیر نمیکنه. یا لااقل نسبت بین اون ولایت و تمدن رو نمیبینه. این یک. در حوزه غرب شناسی هم به گمان من غیر سیستمی غرب رو میشناسه و نگاه ساده به موضوعات میکنه. موضوعاتی مثل عدالت، آزادی، پیشرفت، تکنولوژی، امنیت، سواد، رفاه، بهداشت، اینا رو بسیط نگاه میکنیم. یا رفاه که دیگه همه اسلام هم خوب میدونه. عدالت که چیز خوبی است. من میگم عدالت لیبرالیستی یا عدالت کمونیستی.
کدوم عدالت؟ عدالت چیست؟ پدیده به نام مشروطه پیدا میشه، میگه مشروطه همون تبعیت از قانونه. تبعیت از قانون یا تبعیت از شریعت؟ بابا مشروطه یه مفهومی تو دل غرب متولد شده، یه مفهوم سکولاریستی است. چجوری اسلامیش میکنی مشروطه رو؟ نگاهش به غرب نگاه ساده انگارانه است. یه شوخی هم کردم گفتم حتما هواپیما اگر شد مهماندارش هم باید زیباترین، قد بلندترین، آرایش اینه دیگه، چون کسی که اینقدر خرج میکنه خدماتش هم باید از اون مقوله باشد. و اتفاقا هم میشه، اتفاقا هواپیما میاد الزامات خودش هم به ما کم کم تحمیل میکنه. ابزار ارتباطی مدرن هم همینطوره. تلویزیون که چغندر نیست بکارنش سبز شه، در یک مناسبات انسانی تولید میشه، مناسبات انسانی خودش رو هم میآوره. البته همونطوری که او مناسباتی رو تحمیل میکند ما هم اختیار داریم، ما هم سنگ و چوب نیستیم. او تجسد اراده اجتماعی انسانه، این برم اراده است، مواجهه اراده هاست، ولی این تو نیست که او مرده باشه و ما صاحب اراده باشیم، هر جوری خواستیم درش تصرف کنیم. او هم آهنگی داره، او هم اراده‌ای درش تجلی پیدا کرده. علی ای حال من تلقیم اینه، نگاه دوم، نگاهش به دین، نگاه حد اقلی نیست، ولی نگاهی هم نیست که دین رو به ولایت الله تفسیر بکنه. نسبت بین الوهیت و ولایت رو با مناسبات اجتماعی بشر بسنجه. دین رو بیشتر در قالب شریعت میبینه، اما از شریعت اخلاقی، اعتقادی و احکام. مناسبات اونها رو با تمدن و علم میبینه. تمدن غرب و علم غرب رو هم سیستمی نمیبینه، نگاه ساده بهش میکنه، تبارشناسی نمیکنه علم رو. نگاه معرفت شناسانش هم این هست که نگاه معرفت شناسانش هم یه مقدار نگاه به اصطلاح رئالیستی است به مفهوم خامش، و الا درک واقعیت رو که همه قبول دارن غیر از عرض کنم ایدئالیستا. منتها تفسیرش از درک واقعیت یه تفسیر خام هست. طبیعتاً بر اساس این نگاه خیلی علم دینی معنیدار نمیشه، علم دینی و غیر دینی نداره، یا علم یا جهله. لذا یکی از وجوهاتی که در این نظریه ارائه میشه اینه که آقا علم اگر مطابق با واقع بود مطلقاً جزو دینه، دین اعم از عقل و نقل است. محضرتون هستم. حالا این سه تا نگاه رو اجمالاً توضیح دادم، حاصلش چیه؟ حاصلش تو نسبت دین و علم در یک جایی اینه که آجون علم مطلقاً دینی و غیر دینی ندارد، دین در علم دخالتی ندارد. نگاه دوم اینه که دین در علم دخالت داره، اما نگاه دخالتیش نگاه تهذیبیه، میگه بعد علوم رو تهذیب کنید، به خصوص از علوم انسانی هم شروع میکنه. کسی مثل نقیب العطاس و دیگران، قبرش مودودی، دیگران معمولا نگاهشون تهذیبی بوده بیشتر. بعضی نگاهشون نگاه فلسفی علمی است، میگن علم پیشفرض داره، پیشفرض فلسفی داره، باید فلسفه علم تغییر بکنه. و فلسفه غرب، فلسفه علم، فلسفه های مضاف غرب، فلسفه های غیر دینی است، فلسفه های مضاف دینی باید تولید بشه. طبیعتا میگن اگر فلسفه های مضاف، یعنی فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضی، فلسفه روانشناسی، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق مبتنی بر فلسفه الهی شکل گرفت و بعد دانش ها مبتنی بر این فلسفه ها علوم دینی میشن. اینم قدم دوم. به نظر ما این قدم ها قدم های خوبی است، قدم های مثبتی است، اما کافی نیست، آفاتی هم داره. نگاه اول آفتش اینه که کم کم ممکنه به تأییدگرایی ختم بشه. کما اینکه نگاه‌های تهذیبی اینجوری شده. گفتن آقا بیاید روانشناسی رو تهذیب کنید. رفتن خوندن 4 تا روایت هم گشتن، قاطی روانشناسی مدرن کردن، شروع کردن روانشناسی اسلامی. یعنی رویکرد تهذیبی به رویکرد تأییدی نباید ختم بشه. متأسفانه خیلی وقت شده. شما مدیریت اسلامی نوشته، دقیقاً همون نظریات مدیریته. هیچیشو عوض نکرده. روایت بهش زمینه کرده. این که ادبیات انضمامیه که، این که تأیید گرایی است، نه حتی تهذیب. حتی تهذیب گزاره‌ای هم گاهی نمی‌کنن، نمیگم تهذیب در نظریات. آفت تهذیب گرایی، گرچه تهذیب گرایی خوبه، تهذیب گرایی قدمه، ولی بعد از تهذیب گزاره‌ها به تهذیب نظریه‌ها برسه و به تأیید گرایی هم ختم نشه. آفتش تأیید گرایی است. مارکس گروهکای التقاطی اقتصاد به اصطلاح مارکس و کاپیتال رو خلاصه میکردن، بسم الله الرحمن الرحیم اولش می‌نوشتن، دو تا رو بعد گفتش اقتصاد اسلامی، که اقتصاد اسلامی نمیشه که. نظریه‌هایی که معتقد به فلسفه مضافن بسیار قوی ترن، بهترن، فقط آفتش اینه، حاصلش حاکمیت فلسفه بر تمدنه، تمدن فلسفی درست میشه نه تمدن دینی. بنابود دین حاکم بشه نه فلسفه، میشه تمدن فلسفی. فیلسوفان حاکمانه بر عقلانیت تخصصی بشر میشن، ولی بگید فیلسوفان مسلمان، فلسفه فیلسوفان مسلمان مبنا میشود. البته علم حتما بهتر میشه وزش تا اونجایی که فیلسوفان غیر مسلمان بانیان علم باشن. علم مدرن فیلسوفانش غیر مسلمان هن. نگاه دیگه نگاه روش تحقیقیست، این از او بهتره، از او دقیق تره، ولی باید توجه داشت که شما نمیتونید روش علوم رو تغییر بدید بدون روش سایر حوزه های معرفتی رو. حوزه های معرفتی توی جامعه باید هماهنگ باشن، لالا چالش بین حوزه های معرفتی میشه. معرفت دینی روشش متکامل نشه، هماهنگ نشه با روش علوم، بعد محصولش هم هماهنگ نمیشه کنی. بنابراین نظام معرفتی باید متحول بشه، نظام روش تحقیق باید متحول بشه. تحول در نظام روش تحقیق و ارائه یک نظام روش تحقیق مبتنی بر یک روش مادر و پای است. اون روش مادر و پای مبتنی بر فلسفه چگونگی باید تولید بشه. این هم نظریه ای است که فرهنگستان مدعی است و دنبال کرده و طرفدارانی هم داره. این اجمال این سه تا نظریه بود. البته عرض کردم هر کدوم از این بحثایی که عرض شد نیاز به گفتگوهای بسیار جدی داره و من میپذیرم که من فقط ذهنها رو بر به اصطلاح علیه خودم تحریک کرده باشم و ارتکازات رو شرونده باشم، هیچ اشکالی هم نداره، ولی اینکه اوریان گفتم نظریه رو به همین جهت بود. حالا به اندازه‌ای که فرصت هست و مزاحم سرور عزیزم استاد عزیزم نیستیم که انشالله از نظریهشون استفاده خواهیم کرد، البته ایشون نظریهشون رو مکتوبم کردن، ملاحظه فرمودین دیگه، جزء نظریه های شناخته شده است. حالا از قبل از اینکه به اندازه‌ای که فرصت هست من پاسخ به سوالات سرورانم میدم. بفرمایید. نه روش خودش، یعنی روشش مبتنی بر تبعیت از دین نیست، یعنی تقوا رو شما تو روش علوم نمیارید. این کارو که مجتهدین ما هم کردن، شما ببینید در علم و اصول تعبد ناخودآگاه آمده، ولی در وقتی اجتهاد رو فقها تعریف میکنن میگن لازم نیست مجتهد حتی مسلمان باشه، نه فقط لازم نیست عادل باشه. همون یه نگاه معرفت شناسی خاصیه دیگه، ما با همون نگاه مخالفیم. من معتقدم مجتهد اگر در تفقه خودش عادل نباشد دین را غلط میفهمد. دین چیزی نیست که یه خطکش علیتی بذارید بگید آه هر کی گذاشت، یهودی هم بذاره میفهمد، طوری نیست. فهمو چجوری تعریف میکنید؟ فهم که فقط ذهنی اتفاق نمیفته، فهم یه فرایند روحی ذهنی حسی داره مبتنی بر اختیار. بر اساس اون نگاه به نظر ما علم اگه بخواد، دین اگه بخواد سرپرستی کنه علمو، بعد روش تحقیقش هم سرپرستی کنه. نمیشه دست تو روش نبره تو محتوا ببره، و نمیشه تو محتوا دست نبره تو کاربرد دست ببره، که شدنی نیست. ما از آخر شروع میکنیم تصرف رو. بله ممکنه در دوره گذار شما تصرف از آخر شروع کنید، اونو قبول دارم، ما بگید در دوره گذار ما باید کاربری علمو شروع کنیم، به اندازه ممکن تغییر بدیم. عرض کردم تکنولوژی ما رو مجبور مطلق که نمیکنه، شیب درست میکنه، ما هم اختیار داریم، میتونیم به نسبت درش تصرف کنیم. بنابراین درسته در دوره گذار ممکنه شما بگید ما از انتها باید شروع کنیم، بعد کارکردها رو به نسبت تغییر بدیم، بعد ساختارها رو به هم بزنیم، بعد محتواها رو تغییر بدیم. اینو قبول دارم شیب تغییر ممکنه از کارکرد شروع بشه، بعد بره سراغ ساختار، بعد به محتوا، بعد به مبانی، این درست. ولی اینطور نیست که بگید دین کاری با روش نداره، یعنی با روش کار نداره پس به محتوا هم کار نداره، این روش محتواشو تحمل میکنه.
ببخشید عذر میخوام جناب آقای حسینی، عذرخواهی میکنم از شما و بقیه دوستان. از اون جهت که فرصت به انتها رسیده و ما دوست داریم که بیشتر بتونیم استفاده بکنیم از محضر اساتید، همچنین جناب آقای میرباقری هم خسته شدن و ما نمیخوام خیلی اذیتشون بکنیم، اگر دوستان لطف بفرمان سوالاتشون رو به صورت مکتوب بنویسن در اختیار ما قرار بدم که هم ما بتونیم، احتمال داره دو سه تا سوال برای دوستان پیش بیاد، در گفتگو این فرصت از دیگران گرفته بشه. اگر ما سوالات رو مکتوب داشته باشیم بتونیم اینها رو مرتب بکنیم و بعد یک جا همه سوالا رو مطرح بکنیم، فکر میکنم از فرصت بهتر میتونیم استفاده بکنیم. خب پس اگر صلاح بدونید در انتهای برنامه مطالبتون رو مطرح بکنید که بتونیم از بقیه بحث هم استفاده لازم رو ببریم. متشکرم میشم از شما.
خب پس من فرصتم تمامه دیگه. خب از جناب دکتر باقری هم، خسرو باقری هم که وقتشون رو گرفتیم، و سایر اساتید که بزرگواری کردن و با شرح صدر عرایض بنده رو تحمل کردند، صمیمانه تشکر میکنم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب استاد ارجمندمون حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرباقری. در هدایایی که در ابتدای حضورتون در این همایش دریافت نمودید، کتابی است، کتاب ارجمندی است به نام هویت علم دینی، نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی، تألیف استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر خسرو باقری. فرازی از این کتاب رو حضورتون قرائت می‌کنم و بعد در خدمت جناب استاد هستیم. مقصود از علم در تعبیر علم دینی، علم تجربی است. از این رو این تعبیر ناظر به روابط محتملی است که پژوهندگان میان شاخه‌های از علوم تجربی و دین برقرار می‌کنند و از تعابیر چون روانشناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، تربیت اسلامی و مانند آنها سخن به میان می‌آورند. البته قید اسلامی ممکن است با قیود دیگری چون مسیحی، یهودی و جز اینها نیز جایگزین شود. همچنین عناوین علمی نیز ممکن است محدود به علوم تجربی انسانی نباشد و علوم تجربی طبیعی را نیز در بر گیرد. بحث از علم دینی می تواند همه این موارد را زیر پوشش آورد. از این رو آنچه در کتاب حاضر آمده است در اصل شکل عام و فراگیر دارد. مطالعه این کتاب یقیناً می تونه دیدگاه‌های مناسبی را برای شما حضار محترم و همه کسانی که علاقمند هستند در این موضوع بیشتر مطالعه کنند و اطلاعاتی داشته باشند می تونه داشته باشه. بهره میبریم از استاد ارجمندمون جناب آقای خسرو باقری با ذکر یک صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم از این که فرصتی است در خدمت دوستان عزیز به بحث مهم علم دینی بپردازیم، ولی متاسفانه به خاطر ضیق وقتی که من پیدا کردم، چون پروازم ساعت 8 داریم هست، اینه که هم وقت کمه برای پرداختن به بحث و همین که ای کاش وقت می بود که امروز اینجا مقدار بحث و گفتگوی بیشتری در بعد از صحبت ها می داشتیم که به هر حال دیدگاه های مقدار بیشتر با هم به استکاک بیفتند. حالا دیگه فرصت نیست متاسفانه. عنوانی که برای من در نظر گرفتن نقد و بررسی الگوهای مربوط به حالا آنچه که به عنوان علم دینی یا اسلامی کردن علوم گفته میشه، که جناب آقای میرباقری هم به بحثشون تقریبا به این زمینه‌ها کشونده شد، یعنی عملا یه اشتراکی در بحث پیدا کردیم از جهت که الگوهای مختلف مورد توجه و نقد و بررسی قرار بگیره. حالا این موجب میشه که من یه مقداری بحثم رو در حیطه محدودتری پیش ببرم، چون آنچه که گفته شد در بحث پیشین راجع به این که مثلا ما روی کرده حد اکثری داریم در علم دینی و روی کرده تهذیبی داریم که بیاییم تفکیک بکنیم و جداسازی بکنیم، آنچه رو که در علوم امروز هست و به اصطلاح اسلامیزیشن آف نالج انجام بدیم، تعبیری که به کار بردن بعضی ها، اسلامی بکنیم به این معنا که تهذیب بکنیم، یا اینکه به هر حال رویکرد تطبیقی در بحث علم دینی به این معنا که ما بیاییم و آنچه رو که در دیدگاه های دیگر مطرح شده اونها رو چارچوب قرار بدیم و بر اساس اون بریم متون اسلامی رو بخونیم، که همونطور که فرمودن آقای میرباقری این منجر به یک علم دینی تطبیقی و تکلف‌آمیز میشه، به این معنا که ما آنچه رو که در یک نظریه هست بیاییم و بازیابی کنیم به عبارتی در متون اسلامی و در واقع یک نوع التقاط بتونیم به وجود بیاریم. خب حالا در قبال این دیدگاه ها، البته من در اون کتابی که نوشته شده تحت عنوان هویت علم دینی اینها رو تقریبا یه مروری کردم و انتقاداتی هم به اینها شده و رویکردی رو که پیشنهاد کردم رویکرد تأسیسی هست، به این عنوان که علم دینی رو باید تأسیس کرد. منتها این مفروضاتی که در این رویکرد تأسیسی وجود داره یه مقداری با اون بحثایی که در برخی از دیدگاه‌های دیگر هست، از جمله دیدگاهی که جناب آقای میرباقری مطرح کردن، در تعارض قرار میگیره و شاید من بهتر باشه که به خاطر اینکه بحث امروز خیلی تطبیقی بشه متمرکز بشم به همون بحثایی که جناب آقای میرباقری مطرح کردن، هرچند که متاسفانه اگه وقتی بود بعد از صحبت باز میتونستیم با هم بشینیم و یه گفتگوی دو طرفه رو انجام بدیم خیلی بهتر میشد. حالا دیگه اونو بذاریم به عهده داوری خود دوستان. روی کردی که به عنوان روی کردی تأسیسی من مطرح کردم چند روی کرد رو مورد نقد قرار میده. یکیش روی کردی همون حد اکثری است به عبارتی، یا روی کردی که من اسمش گذاشتم دایره المعارفی، به این عنوان که ما معتقد باشیم که دین جامع هست و جامعیت دین طوری هست که میتونه علوم رو به ما بده، همه علوم رو میتونه به ما بده، حتی شاید فراتر از علوم انسانی همه علوم رو ما بتونیم بر اساس دین داشته باشیم، حالا به تعبیرهای مختلف. ظاهرا منظور آقای میرباقری هم از حد اکثری هم بیشتره در واقع، چون حد اکثر بعض باز هم، در حالی که دیدگاهشون با دیدگاه مطلق گرا باشه نه حد اکثری. حد اکثر مقابل حد اقل، اینجا هر دوش هم بعضی هم دیگه، تمام نیستن، یه تمام داریم یه بعض داریم، بعضمون هم ممکنه حد اکثری باشه یا حد اقلی باشه. در واقع دیدگاهی که شما مطرح کردید دیدگاه مطلق گرا بود، یعنی این که یک علمی که تماماً دینی باشه، از ریاضیاتش به قول شما گرفته تا منطقش و تا غیره. منم عنوانی که بنان دیدگاه دارة المعارف گذاشتم شاید حاکی از همین مطلق نگری باشه، به این معنا که ما دین رو جامع بدونیم که توش همه معارف هست، خلاصه مثل یک دارة المعارف، و از اونها میشه استنتاج کرد و استخراج کرد و به دست آورد. خب من یکی از دیدگاهی که مورد انتقاد قرار دادم همین دیدگاه دارة المعارفیه که البته مفروضات دین شناختی داره و اونها هم خیلی طولانیه بحثش، که ما ببینیم که چه تلقی از دین ما داریم که ما رو به اینجا میکشونه. ابتدا یک چیز رو تفکیک بکنیم که ما تقریبا هممون مسلمون ها یه اعتقادی داریم به دین، شاید نه فقط مسلمان ها، سایر دینداران هم دینشون رو کافی میدونند برای انگار سعادتشون، یه همچین چیز اجمالی هممون قبول داریم. هر دینداری معتقده که اگر به دینش عمل بکنه سعادتمند میشه، یعنی یه کفایتی در نظر میگیره در دین خودش. الان همه شما ها و ما هم معتقدیم که اگر ما به اسلام عمل بکنیم، یعنی به دستورات اسلام عمل بکنیم، ما را بس است، ما به سعادت میرسیم. بعد این تعبیر گاهی گفته شده به عنوان اینکه دین برنامه زندگی دارد، یعنی یه برنامه به ما میده که ما اون برنامه رو اجرا میکنیم و میرسیم به آخر خط مطلوب. بعد این مسئله باز طور دیگری تعبیر شده به این عنوان که دین اصلا نه تنها برنامه زندگی دارد و نه تنها منو خوشبخت میکند، بلکه دین همه نیازهای من رو در خودش دارد، یعنی یکی پس از دیگری بزرگتر میشه. البته ها من البته با این موافق هستم که اگر کسی به اسلام عمل بکنه یا به هر دین، به هر حال دینی که خداوند به انسان داده، اگر انسان بهش عمل بکنه این به سعادت میرسه، حالا کم یا زیاد. ولی میان این و این که ما بگیم که دین جامعه همه معارف است خیلی تفاوت هست. چون دین میتونه انسان خوشبخت بکنه و جامعه همه معارف هم نباشه. یه مثال، فرض کنید شما برید پیش پزشک، پزشک به شما یک نسخه میده و میگه که این نسخه رو به اصطلاح عملی کن، این داروها رو بخور خوب میشی. و بله انسان اگر اون داروها رو بخور خوبم میشه، ولی نسخه غیر از دانش است. یعنی شما این دستورالعمل رو اجرا میکنید، ولی در پس اون دستورالعمل ده ها نکته دانشی وجود داره که مثلا این دارو رو که من میخورم چطوری در بدن من تأثیر میذاره. اگه اون پزشکی بخواد دانش فیزیولوژی رو به اون مریضه بگه، باید یه 5 سال اونجا بشینه و گوش بده ببینه که مغز چیه، اعصاب چیه، خون چیه، چیه و چطوری تأثیر میذاره و چگونه این مسئله مهار میشه، در حالی که این کارو نمیکنه و فقط نسخه رو یک برگ دست شما میده و شما اون رو انجام میدید و خوب میشید. ببینید دین نسخه است، نسخه شفابخشی است، شفاءن به تعبیر خود قرآن. یعنی بیماری انسان رو و گرفتاری انسان رو میتونه درمان بکنه. اما آیا خدای پزشکی که ما رو داره با این برنامه به معنای خاص کلمه، یه برنامه که ما رو سعادت میکنه رو دست ما میده، باید تو این کتابش یا تو نسخش که قرآنه، تو این نسخه باید تمام دانش‌ها رو هم گذاشته باشه؟ یعنی بنده باید این نسخه رو دوباره بخونم ببینم که در زیر و بم این اون تمام دانش‌های مربوطه رو ما بتونیم بیرون بکشیم؟ چه لزومی داره؟ اینجا یه مغالطه ای ما صورت میدیم در دفاع از دین حد اکثری یا دین به اصطلاح علم دینی حد اکثری یا علم دینی مطلق به تعبیر من. اون مغالطه که ما انجام میدیم مغالطه بین نسخه و دانشه. دین ها هیچ موقع دانش نبودند، نه در دین یهودیت، نه در دین مسیحیت، نه در دین اسلام که متنش قرآنه، متن اصلیش قرآنه به اضافه روایات. حتی از اینها شما نمیتونید دانش در بیارید. و چنان که در نیومده تا به حال هم هیچ کسی که ادعا میکنه نتونست از تحلیل و تفسیر قرآن برای ما یه دانش فیزیولوژی در بیاره، مثل همین دانش فیزیولوژی که الان ما داریم. تازه این خیلی ناقصه، در ابتدای راهه. بتونه دستگاه عصبی آدمی رو برای ما روشن بکنه. و معلومه که اون 4 تا اشاراتی که مثلا ما در توحید مفضل و غیره داریم، اینا هرگز نمیشن علم فیزیولوژی. تازه علم فیزیولوژی در کودکستانش داره به سر میبره امروز. تا چه رسد به فیزیک و تا چه رسد به شیمی و تا چه رسد به نجوم و هزار تا دانش دیگر. چرا باید خداوند بیا تمام این دانش‌ها رو که لا تحد و لا تحصا، اینها رو بیاره در کتاب قرآن که یک نسخه است برای شفای بشر، این رو بگنجونه و ما هم اونها رو جز دینداریمون این باشه که اینها رو هم بخونیم و بفهمیم؟ و در صورتی که هرگز اینجوری نبوده. نه سلمان میدونسته که ریاضیات چیه که در اوج دین بوده، نه حتی خود پیغمبر میدونسته اصلا. حالا طبق اون چیزی که ما دیدیم از ایشون، ایشون نه آکادمی درست کرد نه شاگرد پرورون در این زمینه ها. و حتی یه حدیث هم هست که پیامبر گفتش که شما در کار دنیاتون از من عالم ترید، شما در کار دنیاتون از من عالم ترید. حالا من حدیث چقدر درسته یا غلطه، اما اگرم غلط باشه ولی مضمونش درسته، مضمونش درسته حتی اگه سندش غلط باشه. یعنی واقعا اون معماری که در زمان پیامبر معماری میکرد، معماری از پیامبر بهتر میدونست و چیزهای دیگر. در هر حال میخوام بگم که جامعیت اسلام مفهوم خیلی لغزنده است و این لغزندگی ما رو گاهی اوقات میکشونه به این یک دیدگاه خیلی گسترده راجع به علم دینی. در صورت که منظور از جامعیت اسلام یعنی جامعیت در اون رسالتی که داره، که عبارت است از این که انسان رو به سعادت برسونه و خوشبخت بکنه و به نفس مطمئنه برسونه، چه میدونم، این مفاهیمی که در دین مطرح شده. اما آیا اینها متضمن دانشور شدنه؟ یعنی یک آدم دیندار تام و تمام کسی است که فیزیک کامل بداند، شیمی کامل هم بداند، چون اینا همه در دین به عنوان مجموعه معرفت ها هست، معرفت که باشد. در صورتی که هیچ دینداری آدم ناقص هم نیست اگر اونها رو نداشته باشه. خیلی از دیندارای بزرگم در صدر اسلام تا به امروز اینا رو نداشتن. خب پس بنابراین من میخوام بحثم متمرکز کنم روی نقد دیدگاه حد اکثری به تعبیر یا دیدگاه مطلق نگر در مسئله علم دینی. خب در استدلال هایی که جناب آقای میرباقری مطرح کردن، من چند تا سوال اساسی رو مطرح میکنم که حالا بعدن روش فکر بکنیم. البته ای کاش میگم میشد بتون با هم گفتگو میکردیم اینجا، ولی به هر حال حالا به طور غیابی میشه این بحث رو دنبال کرد. پیشنهاد این که معرفت شناسی متفاوتی ما لازم داریم تا بتونیم یک علم دینی کامل داشته باشیم، با اون تعبیری که گفتن، به این معنا که ما بگیم که معرفت برخواسته از اختیاره، یعنی اختیار مقدم به معرفته، و آنچه که گفته شد، اینها به نظر من چند تا نقطه کور درش هست که این نقطه های کور رو من اشاره میکنم که اینها برمیگرده به پاشنه های آشیل این تصور از معرفت دینی و علم دینی که خیلی مطلق نگر میخواد باشه. ابتدا مسئله مغالطه کردن غایت و مکانیزم در دانش. غایت و مکانیزم رو ما با هم نباید اشتباه بکنیم. یعنی اینکه ما یک دانشی رو برای چه می‌خواهیم و هدف ما چیست، این یه مسئله است. اینکه اون در اون دانش چه مکانیزمی وجود داره یه مسئله دیگه است. الان همین مثالی که جناب آقای میرباقری دادن، مسئله همون صد فرض کنیم. شما میگید که این صد، اصلا ما سوال میکنیم که چرا باید صد داشت؟ بله این سوال خیلی معقول هم هست، ولی به غایت مربوطه نه به مکانیزم. یه مکانیزمی وجود داره در ساختار خود صد، اون یک مکانیزم مهندسی دقیقه، مقاومت مصالح. چقدر باید ما جا سیمان بریزیم تا در مقابل اینقدر آب بتونه ایستادگی بکنه؟ این مکانیزمه، این واقعیته، این ربطی به غایت نداره. ما میتونیم صد رو بسازیم برای اینکه جیب مردم رو خالی بکنیم. بله درسته، یعنی انگیزه ها و اون غایت ها در مسئله علم میتونه وجود داشته باشه، و آنچه که در مورد غرب هم گفته میشه در خصوص غایت گرایی های مربوط به علم همه درسته. خود غربی ها بهتر از ما نقد کردن این مسئله رو، که میخوان بگن که تمدن غربی داره بد حرکت میکنه، غایت های بدی رو داره تعقیب میکنه. اما آیا غایت غلط و بد به معنای مکانیزم غلط و بده؟ من نمیتونم بفهمم که نسبت میان مثلا اینقدر سیمان با اونقدر آب از لحاظ فشار، این اگر بخواد در یک مثلا علم دینی بیاد، این نسبت عوض میشه یا نمیشه. حالا مثال ریاضیات که شما زدید یه مقداری باز فرق میکنه با فیزیک، چون ریاضیات میتونه یه مقدار اکسیوماتیک باشه، یعنی یه اصولی ما بذاریم بدیهی برای خودمون بعد نتیجه بگیریم، هرچند که در اونجا بحث وجود داره ها، یعنی اینطور نیست که حالا ما هر ریاضیاتی بتونیم درست بکنیم، یعنی دست ما خیلی هم باز نیست هر اکسیومی بذاریم. حالا از اون که بگذاریم، ولی تو دانش‌های فیزیکی، تو دانش‌های تجربی که با جهان خارج سر و کار داره، این مکانیزم‌ها بعید است که ما بتونیم بگیم اینها نادرستند. یعنی نمیتونیم ما بگیم که چون مثلا غرض تمدن جدید غلطه، دنبال نفسانیته، دنبال بازاری کردن همه چیزه، پس بنابراین تمام مکانیزم‌هایی هم که تو اون دانش شناخته اونها هم همه غلطن، درست نیستن. نه اینطور نیست. آب در 100 درجه می‌جوشه. ترجمه میکنین؟ یه مکانیزمه، یه واقعیتی در جهان. شما اگر فیزیکتون هم اسلامی باشه آب در 100 درجه میجوشه. میخوام ببینم که آیا نقدهای مطرح شده مربوط به غایته، که غایت به جای خود روشن، ولی غایت چقدر تأثیر میذاره در مکانیزم؟ حد تأثیر غایتهای ما بر مکانیزم تا کجاست؟ اگر بی‌نهایت باشه، یعنی بگیم غایت الف یک مکانیزم درست میکنه، غایت به یک مکانیزم کاملا متفاوت، این حالا باز توابع فاسد داره که روش باید صحبت بکنه. پس به نظر من در نقد علم جدید و علم مدرن، هر چقدر شما در مورد غایتش انتقاد کنید من ممکنه قبول کنم، ولی غایت رو با مکانیزم نباید اشتباه کرد. مکانیزم هایی که در روابط علمی شناخته میشن، اینها یه اموری هستن که صدقشون ربطی به غایت نداره، ولذا شاید در هر دانش دیگری هم که ما بخوایم بنا بکنیم چنین مکانیزم های قابل انکار نخواهد بود. مسئله دوم اینه که اگر ما این غایت ها رو بر دانش خیلی غلبش رو زیاد بکنیم، میدونید منجر میشه به آنچه که بهش گفته میشه این کامانشربیلیتی، یعنی قیاس ناپذیری بین پارادایم های علمی، که این بحث در دیدگاه تامس کون مطرح شده و خیلی هم گسترش پیدا کرده و روشن شده. او هم یه همچین نظری رو تقریبا داشت. تامس کون میگفتش که علم بر اساس پارادایم انجام میشه، پارادایم ها با هم مختلفن و حتی با هم قیاس ناپذیرن. یعنی یک گزاره در یک پارادایم علمی با یک گزاره دیگر، با همون گزاره در یک پارادایم علمی دیگر کاملا معنیش فرق میکنه. منتها این دیدگاه قابل دفاع نشد آخر سر. یعنی تامس کون نتونست این مسئله رو به کرسی بنشونه، چون به نسبیت گرایی خیلی بنیادی در معرفت منجر میشه. یعنی درستی و غلطی فقط بر حسب چارچوب های از هم مستقل، که این چارچوب اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. نکته اینه که اگر ما به این جزء پیامدهای منطقی دیدگاه مطرح شده است به نظر من، یعنی اگر ما معرفت رو خیلی سیستماتیک ببینیم، طوری که یک سیستم کاملا تامه و همه اجزاش با هم یک ارتباط وثیق و یگانه دارن، این منجر میشه به یک دیدگاهی که همون نسبیت معرفتی است و مهلک معرفتی به طور کلی. اگر نظام‌های معرفتی وجود داشته باشن آنچنان مستقل از هم که اصلا قابل قیاس با هم نباشن، یک نسبیت ایجاد میکنه که اصلا درست و غلط ها فقط بر اساس چارچوب ها مشخص میشن. بعد سوال اینه که چارچوب ها بر چه اساسی مشخص میشن که باید انتخاب بشن؟ چرا پارادایم الف و یا نه ب؟ این همون چیزی بود که تامس کون رو وادار کرد که بعداً تجدید نظر کنه صحبت خودش. در نگارش‌های مجددی که کرد گفتش که من این نسبیت رو قبول ندارم. اما به هر حال اگر آنچه که آقای میرباقی گفتن من درست فهمیده باشم، تأکید بر سیستماتیک بودن معرفت، تأکید بر این که نظام معرفتی یه چیز همگن و تمام عیاره، منطقش مال خودشه، ریاضیاتش مال خودشه، فیزیکش مال خودشه و فرق میکنه با منطق و ریاضیات که در جای دیگه هست. البته نه در حد غایت ایشون گفتن، بلکه حتی در حد خود ساختار و محتوای اون دانش. این منجر میشه به نسبیت گرایی معرفتی. بعد این سوال پیش میاد، فرض کنید ما یک علم مؤمنانه درست کردیم و یک علم کافرانه درست کردیم، طبق همون دو تا نگاه کاملا متفاوت. نگاه مؤمنانه به جهان یه جور، نگاه کافرانه کاملا متفاوته از بیخ و بن. خیلی خوب، بعد حالا یه علم اینجوری علم اونجوری، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ هیچ. یعنی اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. پس از کجا معلوم میشه که کدوم درسته کدوم غلطه؟ میدونید وقتی که نسبیت معرفتی برقرار شد، کل حزبین به ما لدیهم فرحون، کل حزبین به ما لدیهم فرحون. اگر این احزاب نتونن با هم گفتگو کنن، چطور معلوم میشه که یکی درسته یکی غلطه؟ و اگر بخواهند بتوانند گفتگو کنن، ما به اشتراکشون چیه؟ و این نفی نسبیت میشه اون موقع. اگر نظام ها بتونن با هم سخن بگن، بعد ما به اشتراک داشته باشن. ما به اشتراک یعنی نفی دیدگاه سیستمی تام در معرفت. دیدگاه سیستمی تام در معرفت امکان مبادله بین نظام ها رو نفی میکنه. نفی این امکان منجر به نسبیت میشه. نسبیت حق و باطلی به جا نمیذاره. اون نسبیت خیلی کلان هیچ درست و غلطی باقی نمیذاره. موقعی درست و غلط وجود داره که معیارهای مشترک وجود داشته باشه، منطقهای مشترک وجود داشته باشه. من و شما باید بتونیم با هم صحبت کنیم یا نه؟ پیامبر وقتی که میاد با کفار صحبت میکنه، سوال جالب ازتون بپرسم. پیامبر وقتی که با کفار و مشرکین مخاطبشونه، میگه آهای مردم، من شما رو به یک معرفتی دعوت میکنم، جهان چنین است، خدا چنان است. خب سخن اینه که هم کلامی پیامبر با کفار بر چه اساسی امکان پذیر میشه؟ چه منطق مشترکی هست بین این دو تا؟ اینا باید یه چیز مشترک داشته باشن، ما میتونن حرف بزنن یا نه؟ اگر نگاه کافرانه منطق خاص خودشو داره و نگاه مؤمنانه فقط منطق خاص خودشو داره به طور ممحض و جدا، چطور اینا با هم صحبت میکنن؟ و اصلا چطور یه کافری میتونه مؤمن بشه؟ چطور پیامبری میتونه بشکافه سیستم کفر رو؟ اینها همه نشون میده که ما نیازمند این هستیم که سیستم‌های معرفتی با هم ارتباط داشته باشن، نه مثل دایره‌های کاملا جدا از هم و بیرون از هم، و تداخل داشته باشن حداقل. و این تداخل نقطه اشتراک، مرزهای مشترک، باید منطق مشترک ایجاد کنه و الا پیامبر نمیتونه کافر رو مخاطب قرار بده. مخاطب چطوری باید در مورد صحبت پیامبر فکر کنه اصولا و چطوری باید درستیشو بفهمه اگه درستی داره؟ و اینا پیامدهایی است که در نظام‌های معرفتی هم باید روش دقت بشه. و چسبیده به همین مطلب دیگر این است که نسبی شدن نظام‌های معرفتی دل بخواهی میکنه نظام‌های معرفتی رو، یعنی انتخابشون پرگماتیک میشه به اصطلاح. من این رو انتخاب میکنم به دلایل عاطفی، عملی و اینجور چیزا، در صورتی که نظام‌های معرفتی باید به خاطر معرفتی بودنشون باید انتخاب بشن. یعنی چرا من این الف رو انتخاب میکنم و نه ب رو؟ بر دل بخواهیه یا رو چی حسابیه؟ معیارش چیه؟ و به این ترتیب ما باید به یک تقدمی از معرفت نسبت به اختیار قائل باشیم. معرفت شناسی که آقای میرباقر اشاره میکنن میگن که اختیار مقدم بر معرفته، یعنی ما یه انتخابی میکنیم، اون انتخاب فهم ما رو شکل میده. این البته درسته، اما از وسط ماجراست نه تمام ماجرا. مسلما انتخابهای ما بر فهم ما تأثیر میذاره، تصمیم های ما. من الان اگه بخوام برم بازار تصمیم داشته باشم، فرض کنیم که اینجا پسته بخرم، از اینجا چیزای دیگر اصلا نمیبینم، فقط پسته ها رو میبینم. بعد میپرسن آقا اونجا شما نگاه کردی تو مغازه؟ آره، ولی دیدی؟ ندیدم. نه خیر، چون که من دوباره چیز دیگه بودم. این که خیلی روشنه، انتخاب ما رو معرفت ما تأثیر میذاره. اما این از وسط فیلمه، اگه از اول فیلم نگاه کنیم، این معرفتی که مقدم بر اختیاره و اصولا اختیار نمیتونه گام اول باشه، دور توش هست. ببینید چرا؟ چون اختیار میکنم چه چیز را؟ بله؟ مگه اختیار نباید موضوع داشته باشه؟ من میخوام این لیوان رو انتخاب کنم. خب با چه تصوری از اون چیز؟ آیا هیچ تصوری نباید وجود داشته باشه؟ اختیار میتونه گام اول باشه؟ نمیتونه، چون اختیار موضوع میخواد، یه چیزی رو باید انتخاب کرد، از اون چیز باید تصوری داشت و تصدیقی. اینو قدیما هم گفتن فلاسفه ما، بحث کردن که ابتدا تصور است، بعد تصدیق است، بعد نمیدونم شوق است، بعد انتخاب است یا هر چیزی. انتخاب رو قدم اول قرار دادن، این دور رو باید حل کنه. چطوری انتخاب میتونه نقطه صفر باشه در حالی که انتخاب موضوع میخواد و از اون موضوع باید تصوری داشته باشه انتخابگر؟ این نشون میده که حالا ایشون اشاره کردن که من منکر این نیستم که معرفت حسی اولیه مقدمه. خب این فیه تعملون خیلی مهمه. همین که ما میگیم ادراک های حسی اولیه ما مقدمند، خب این تقدم بعد دنبالش خرج داره. شما اگه پذیرفتید تقدم معرفت حسی رو، پس اون موقع دیگه اولا اختیار مقدم نیست، ثانیاً تازه در حد معرفت حسی هم که باقی نمیمونه، چون معرفت سطوح بعدی هم داره حتی قبل از اینکه اختیار فرا برسه. اون مثالی که ایشون فرمودن از اینکه من میتونم تصمیم بگیرم حسمو عوض کنم، بله اینا همیشه، همه اینا از ابتدا نیست، از وسطه. یعنی اون لحظه ای که ما با جهان حسی ارتباط برقرار می کنیم، تصمیم نمی گیریم که دست ما در آب سرد سردش بشه یا در آب گرم گرمش بشه. ما تصمیم نمی گیریم. این یه ارتباطی است که حالا شاید به صورت علی یا به هر تعبیر فلسفی دیگر یه تقدمی رو ایجاد میکنه. به هر حال اختیار نمیتونه در یک معرفت شناسی قابل دفاعی، من فکر میکنم، نقطه آغاز باشه. هرچند نقطه میانی خیلی مهمی هست، ولی نقطه آغاز باید با درک و معرفت باشه و ما بتونیم انتخاب کنیم یک درک و معرفتی رو یا رد بکنیم یک نوع تصور و تصدیقی رو. و از اینجاست که ما باید رئالیسم رو هم باز روش تعامل داشته باشیم. آقای میرباقری فرمودن که رئالیسم رو ما قبول نداریم در معرفت شناسی، البته تاکید کردن که رئالیسم خام رو، ولی رئالیسم پیچیده اگر مورد قبول هست، خب رئالیسم پیچیده سرانجام باید واقعیت رو بپذیره. باز هم فرق نمی کنه، یعنی فرق رئالیسم خام و رئالیسم پیچیده در یه مقداری خام دستی هاست، اما در نهایت رئالیسم رئالیسمه. رئالیسم به ما میگه که یه واقعیت بیرون از ذهن من وجود داره و من واقعیت رو میتونم بشناسم. البته پیچیدگیش رو درک کردن و ریالیسم پیچیده ایجاد میکنه. سرانجام فرق یک نگاه مؤمنانه و یک نگاه کافرانه به جهان اگر بخواد دل بخواهی نباشه، آیا نباید اینطوری بررسی بشه که شما بگید نگاه مؤمنانه نگاه درستی است؟ ما که همه چی رو اختیار که نمی کنیم که. این که خدا یکیست، آیا اینو ما اختیار می کنیم یا ما این رو درک می کنیم؟ یعنی این یه واقعیت در جهان که خدا واحد است، یا من تصمیم می گیرم که خدا واحد باشد؟ اگه اختیار مقدم و همه چیز باشه، دل بخواهی میشه دنیا. یعنی الان بنده تصمیم میگیرم که دنیا رو شرک ببینم، بنده تصمیم میگیرم دنیا رو ثنوی ببینم، بنده تصمیم میگیرم دنیا رو توحیدی ببینم. خب اینها بچه افتراقشون چیه؟ یعنی چه مزیتی بر هم دارند؟ همشون که اختیاری هن. لابد باید یه نقطه باشه که ما بگیم این فهم درسته و این فهم غلطه. یعنی غلط و درست رئالیستی ها، یعنی واقعا خدا یکیست در جهان. حالا به همون معنای یکی که دارد، من رو بحث یکیش کار ندارم که عددی یا غیر عددی، به همون معنایی که توحید معنی داره و ثنویت رو ما رد میکنیم، این واقعیته. در جهان فقط یک خدا هست و نه دو خدا و نه سه خدا. ولو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این یه سخن رئالیستیه. اگه در جهان دو تا خدا می بود فساد ایجاد می شد. ببینید دل بخواهی نیستش. اختیار ما معطوف به درست باید باشه. اگه اختیارمون معطوف به درست نباشه، اون موقع دنیا چی میشه؟ دنیا باز همچنین دل بخواهی میشه. پس بنابراین در بن معرفت شناسی که مطرح شد، در نهایت ما باید رئالیست باشیم. و اگه رئالیست نباشیم، چطور میخوایم بگیم که خدا یکیست، درست است، قابل قبول است، قابل دفاع است؟ اصلا چرا باید از نگاه مؤمنانه بشه دفاع کرد؟ این مسئله قابل دفاع نخواهد بود. من فکر میکنم خب در هر صورت اینها موجب میشه که ما در نظر بگیریم که فکر میکنم معرفت شناسی رئالیستی رو به عنوان مبنای یه قابل دفاعی قبول بکنیم. وقتی که اینو پذیرفتیم، اون موقع ما همون تفکیک های میان غایت و مکانیزم و این مسائل میتونیم قبول بکنیم. یعنی صحبت آقای آملی رو من تا اونجا قبول دارم، البته منم تا یه جایش قبولش ندارم، به اصطلاح یکی کردن دین و عقل رو به اون صورت که ایشون میگه، اما تا اینجاش که مورد این کار آقای میرباقر مورد قبول من هست که ایشون اگر میگه که مثلا یک جمله ای در جهان صادق است، این به اصطلاح عقلانیه و دین هم دینی هم هست، به این اعتبار که این به اصطلاح دین خود واقعیت یا خود عقله. من مفهوم البته گستره دین رو باش بحث دارم که چقدر میتونه این گستره مورد نظر باشه، ولی تا اونجایی که رنگ رئالیستی داره این سخن، به نظر من قابل دفاعه. یعنی این که گزاره های واقع نگر در جهان درستند، به این معنا که یه واقعیتی رو دارن نشون میدن. این ممکنه در یک نظام معرفتی دیگر شرکت کنه، با حفظ صدقش تو یک به اصطلاح جغرافیه بزرگتری قرار بگیره و چه بسا معنی های جدیدتری هم پیدا کنه، ولی نفی معنی قبلی رو نمی کنه. و حتی اگر با غایت‌های دیگری هم ترکیب بشه که غایت‌های نامیمونی باشن، بر صدق اونها تأثیر نمیذاره. و من فکر میکنم این نکته در خود قرآن هم اتفاقا لحاظ شده تا اونجا که من میفهمم. مثلا خداوند در مورد مشرکین منافقین میگه که ذالک مبلغهم من العلم، ذالک مبلغهم من العلم و هم عن الاخرته هم غافلون. اینها از یک فازی غافلند ولی یه فازی رو میدونند. نکته عجیب اینه که چرا تعبیر علم اینجا به کار میره؟ ذالک مبلغهم من العلم، نه من الجهل. ترجمه میکنید؟ یعنی اگر این کافر میگه که به اصطلاح من میتونم فرض کنید که با این مقدار سرمایه گذاری این مقدار سود بگیرم، با این سد درست کردن اینقدر برق بگیرم، این علمه. ذالک مبلغهم من العلم. بله البته اگر ما بیاییم این هستی رو مثلا به خدا وصل کنیم یه جغرافیه بزرگتری پیدا میشه، معنی ها هم دگرگون هم میشن البته، اما نه با نفی اون گزاره قبلی، اون توسعه پیدا میکنه، نه که نفی میشه. پس بنابراین این تعبیر قرآن که ذالک مبلغهم من العلم قابل تأمله. چرا علم و نسبت میده خدا به کفار در یه حدی، حالا هر حدی که باشه، حد اقل باشه. این نشون میده که باز علم یک مسئله ریالیستیه، هر کس که این الف به اس را بداند خب میداند، حالا میخواد کافر باشه میخواد مؤمن باشه. علم دینی قاعدتا اگه پیدا بشه خب غایتاشو متناسب با خودش تنظیم خواهد کرد، ولی اونها مسئله غایت به نظر من دخالت بنیادی و تمام عیار در سیستم نداره و به این ترتیب اون گزاره ها میتونن درستی خودشون رو حفظ بکنن. مثلا فرض کنید اینکه اصحاب کهف چند نفر بودند، خود قرآن هم این مثال رو میاره، میگه اصحاب کهف رو بعضی صحبت کردن که 5 نفر بودن، 4 نفر بودن، هر چی بودن. خب حالا ببینید این الان یه واقعیته، بالاخره اینا یا 4 نفر بودن یا 5 نفر بودن دیگه. فرض کنید مثلا 5 نفر بودن، با سگشون میشدن 6 تا. خب حالا اگر یه کسی اینو بدونه خب میدونه دیگه این درسته، گیرم که اون آدم کافر باشه، یعنی یه کافری بیا تاریخ رو بخونه با شواهد تاریخی بفهمه که بله اینجوری بود. این که ما بگیم این صدق ندارد و باید ببینیم تو چه منظومه‌ای قرار میگیرد، این به نظر من خیلی نتایج خطرناکی در معرفت داره، یعنی نفی رئالیسم ما رو به یک نوع نسبیت انگاری خطرناکی میکشونه که اون دیگه برای علم دینی هم جایی باقی نمیگذاره. یعنی شما اگر این رئالیسم رو برش دارید، علم دینی هم برفرض اینجا باشه در کنار علم کافرانه و غیره، همشون با یه چوب باید رونده بشن، برای اینکه همشون دل بخواهی هن. پس بنابراین اگر از یکی از اینها میشه دفاع کرد، خب اون دفاع باید بر یک بنیادی استوار باشه، اون بنیاد باید قابل مبادله باشه و به نتیجه برسه. عذر میخوام، من دیگه باید برم الان با اجازهتون، ولی واقعا با تأسف، به خاطر اینکه بحث خیلی جالبیه، من خودم هم خیلی برانگیخته شدم و جرقه های در ذهنم فکر میکنم زده شده، بحث خیلی جالبیه. حالا ای کاش که میتوانستیم بمانیم. حالا آقای میرباقری که تشریف دارن انشالله بحث رو ادامه خواهند داد و دوستان به نظر من شرکت خواهند کرد در بحث. این بحث حالا بعدا ما خبردار بشیم نتایجش چی بود، ازش استفاده بکنیم. و به هر حال من خیلی خوشحالم در نهایت از این که فرصت اندکی پیدا کنم در این جمع محققانه حضور پیدا کنم و بحث بسیار مهم و حیاتی در جامعه ما انصافاً که باید واقعا محققانه روش بحث کنیم، تعصبم نداشته باشیم، ببینیم که بالاخره درست و غلط چیه. چون اگر ما کج بذاریم این بنا رو و برفرض روش بسازیم تا این تا ثریا کج میره ها، بنابراین فعلا که توفیق رو خدا به ما داده نتونستیم علم دینی بنا کنیم، توفیق الهیه. تا حالا نتونستیم بنا کنیم، یه مقدار تأمل کنیم بازم و تصمیم بگیریم که واقعا اون تصویر درست از علم دینی چیه، قابل دفاع، نریم تو ورطه هایی بیفتیم که بعد نتونیم برگردیم. این رو مداقه بکنیم و بررسی بکنیم و بعد اگه پرتوی داشت بتونیم در پرتوش حرکت بکنیم و انشالله به نتایج خوبی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت استاد ارجمندمون جناب آقای میرباقری هستیم. سوالاتی رو که عزیزان مطرح کردن، اگر کسی هم باز در بین جمع سوالاتی دارن لطف کنن سریع‌تر به دست ما برسونن. بحث رو با یکی از سوالات شروع می‌کنیم و بعد جناب استاد اگر نکاتی رو در ذهن شریفشون داشتن که علاقمند بودن مطرح کنن در خدمتشون هستیم. یکی از سوالات اینه که اگر معرفت دینی بنیاد علوم مدرن شود، کدام علم دینی این رسالات رو در بالاترین سهم ایفا خواهد کرد؟
اگر معرفت دینی، یه بار دیگه سوالو بفرمایید.
بله، فهمیدن که اگر معرفت دینی، بله اگه اشتباه نکنم، بنیاد علوم مدرن شوند، کدام علم دینی این رسالت را در بالاترین سهم ایفا خواهد کرد؟ فلسفه اسلامی، فقه اسلامی، حقوق اسلامی یا دانش جدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. من اول باید تشکر کنم از جناب آقای دکتر خسرو باقری که یک نقد عالمانه‌ای به عرایض بنده داشتن. این نقده ایشون یک بخشش که در واقع نقد عرایض ما نبود، بحث تفسیری از جامعیت دین بود که بیان نظریه خودشون بود که در واقع دین رو نسخه جامعه میدونن و معنی نسخه بودن رو
الزاماً این نمیدونن که دین مشتمل بر علوم باشه. و بعدم به دنبالش فرمایشی داشتن که هیچ ضرورتی نداره ما در نفی جامعیت دین به معنای اشتمال دین بر علوم به او بپردازیم، که پیامبرم از مردم زمان خودش کم سواد تر بود. این حرف خیلی حرف عجیبی است. یه قدم جلوتر بریم، خدا چطور؟ خدا هم نکنه به اندازه بنا ولد نیست چجوری بنا بسازه. این تلقی از کدا؟ شما از کدوم پیغمبر صحبت میکنید؟ اون پیغمبری که لودن و تن ملتن له ترقد، اون پیغمبری که زیارت جامعه کبیره رو در شأنشون میخونید، ایشون که حالا نه اهل بیتشون، بعدم میگید موالی الله حفظی سناعکم، یه پیغمبری که امامزاده هم نیست. خیلی حرف عجیبیست که مطرح شده. چه ضرورتی هم نداره به این بحث بپردازید؟ شما میخواد بگید دین مشتمل بر علوم نیست، لزوم نداره بگید پیغمبر علوم را میداند یا نمیداند. بگید اون چه برای هدایت ما آورده، این علوم توش نبوده دیگه. اما میداند یا نمیداند از الزامات این حرف نیست که ما بهش بپردازیم. چون اگه به اینجا کشوندید یه قدم من میرم جلوتر، شاید خدا هم فیزیک بلد نباشه دیگه. یعنی حد میفهمید این فیزیک گسترده امروز خدا از ازل بلد بوده؟ اینجوری میشه؟ این پیغمبری که به اصطلاح محیط به همه عوالمه و قوانین عام عالم با اراده ایشون شکل میگیره، چطور این حرفایی که ما میزنیم نمیدونن؟ الا ایال یه نکته در فرمایش ایشون بود، این نکته رو یه چند دقیقه ما الان بهش بپردازم. بعد سه تا اشکال به دین مطلق ما کردن که عمدن در بحث معرفت شناسی بود. یکی خلط غایت و مکانیزم به تعبیر آقایون انگیخته و انگیزه. دوم نسبیت گرایی مطلق در معرفت شناسی اگر شما اختیار رو مقدم کردید بر فهم. و بعدم بحث اون پارادوکسی که پیش میاد که چجور فهم بدون اختیار حاصل شده. عذر میخوام، چجوری شما که میگید اختیار مقدم بر فهمه، چجوری انتخاب بدون فهم حاصل شده؟ و بعدم بحث ضرورت پذیرش رئالیسم و اگر شما رئالیسم رو پذیرفتید و رو رئالیسم پیچیده، ناچار باید تفاهمی اتفاق بیفته و تفاهم معیار مشترک داوری میخواد. این سه تا اشکال عمومی است که به نسبیت گراها وارد کردن. و این اشکال هم به نسبیت گرایی مادی واقعا وارد. این سه تا اشکال، هر سه اشکال به خصوص دو تا اشکالی که یکی بحث عدم امکان داوری است و اختیاری شدنه، و اما اشکال این اشکالات رو به گمان من همش قابل جوابه، چون اون نسبیتی که اونا میگن نسبیت مطلق مادی درسته، این اشکالات بهش وارده. بنابراین این اشکالات برای ما بدیع نبود، گرچه ایشون عالمانه بیان کردن، خوب به شرح اشکالات پرداختن. علی‌ایال یه فرصتی میطلبه در خدمت ایشون باشیم، یکی یکی حلاجی کنیم، ببینیم این خلط غایت و مکانیزم یا واقعا غایت بر مکانیزم اثرگذاره. این یک. دوم این که حالا اینا بعد بحث بکنیم، فقط صورت مسئله رو من عرض بکنم. اشکالاتی که ایشون کردن، گرچه ایشون بسیار عالمانه و دقیق تقریر کردن، ولی اشکالات نوعی نیست، اشکالاتی است که قبلا دیده شده مکرر، جوابهای واضح و روشنی هم داره. دقیقاً ادعای ما اینه که انگیخت و انگیزه به هم آمیختن. خلط انگیزه و انگیخته نیست. ما میگیم شما بی خود تفکیک میکنید. حتماً انگیزه انگیخته خاصی داره. آدمی که با انگیزه خاصی دنبال فهم میرود، به گونه خاصی میفهمد. این ادعای ماست. این ادعا البته باید اثبات بشه. و نسبیت‌گرایی هم که ایشون گفتن مفصل باید بحث بکنیم، حالا اینجا چون دیگه مجالش نیست. یه سوال بسیار جدی است که واقعا اگر شما فهم رو تابع اختیار دونستید، نسبیت در فهم پیش میاد، اونم نسبیتی که هیچ پایگاه تفاهمی پیدا نشه. اگر شما اختیار رو در فهم مطلق کنید، همینجور اگر شما دو تا خدا داشتید، اصلا با هم تفاهم نمیتونستن بکنن، چون اختیارشون مطلق بود. هر کسی اون گونه ای که میخواهد میفهمد، بدون اینکه کسی بتونه درش تصرف کنه. اگر اختیار انسان در کیف فهم مطلق بود، همینطوره، واقعا باب تفاهم بسته میشد. ولی اگر کسی اختیار رو نسبی کرد، این باب تفاهم بسته نمیشه.
بالاخره پایگاه تفاهم درست میشه، پایگاه تفاهمش فرق میکنه. کسانی که معرفت رو اکتشافی میدونن بر اساس عرض کردم رئالیسم خام رو معتقدن، اونا بالاخره پایگاه تفاهم رو به کجا برمیگردونن؟ من و شما چجوری با هم تفاهم میکنیم؟ برمیگردونن به علیت دیگه، میگن جریان علیت فاهمه من و شما رو هماهنگ میکنه، ذهن ما بر اساس علیت هماهنگ میفهمد. ما میگیم محور هماهنگی اراده مطلق ربوبی است، اراده های دیگه هم حضور دارن، مجبور نیستن، اصلا جبری نیست. نسبت بین اختیارات اراده مطلق ربوبی پایگاه هماهنگی در فهمه و ما در برفهم یکی از نکات مهم اینه، ما در تفاهم برابری نمیخوایم، پایگاه هماهنگی فهم میخوایم نه برابری. ببینید محال است دو تا آدم یک چیز رو برابر بفهمن. چرا؟ من اصلا از فاعلیت میام بیرون، علیت مگر معلول متناسب با علت تامش نیست؟ علت تامه فهم شما با من دو تا است، حتما دو جور فهم حاصل میشه. معقول نیست برابری مطلق در فهم، تناسب در فهمه. اونی که ما میخوایم پایگاه هماهنگیه. پیامبر مردم رو دعوت میکنن، بله کلم الناس علی قدر عقوله، ولی حضرت میگن قولوا لا اله الا الله، محال تا آخر عمرشون احدی از انسانها لا اله الا الله اونجوری که حضرت میفهمن بفهمه. قطعا نمیفهمه. یعنی چی ما مثل پیامبر مثل ما میفهمه؟ کجا رو مثل ما میفهمه؟ محال یک حرف قرآن رو از اول تا آخر عالم ما مثل پیغمبر بفهمه، یک حرفشو، یک حرف از حروف قرآن ما مثل پیامبر نمیفهمیم، بله هماهنگ میفهمیم. اگر مؤمن شدیم قرآن را مؤمنانه میفهمیم، یعنی به ما به اندازه ظرفمون فهم حضرت عطا میکند. این که حضرت ولی فهمه و فهم ما رو رهبری میکنه، آرام آرام از ظرفیت ما آغاز میکنه، این معناش نیست با ما پایگاه فهم برابر داره. برابر یعنی چی؟ یعنی پیامبر گرامی اسلام کلمه آب رو مثل من معناش رو میفهمه، یه فیزیکدان مثل من میفهمه که حالا پیامبر مثل من بفهمد؟ محال یک حرف از معارف رو ما مثل پیغمبر برابر با پیامبر بفهمیم، برابر با امیرالمومنین بفهمیم. یک حرف نهج البلاغه رو احدی برابر با حضرت نمیفهمه، برای متناسب میفهمیم. اگر کافر باشید نامتناسب میفهمه، حب مؤمن بود متناسب میفهمه. پس عنایت بکنید این که ما اگر پایگاه هماهنگی فهم تعریف نکنیم نسبیت مطلق پیدا میشه و در نسبیت مطلق هیچ امری قابل اثبات نیست، این حرف درست نیست. اما پایگاه هماهنگی فهم اولا پایگاه فهم برابر نیست که بگید یه جایی رو باید مثل هم بفهمیم، هیچوقت اینجوری نیست. هماهنگی که برابری نیست که، و پایگاه هماهنگی فهم هم علیت نیست، ربوبیت حضرت حقه، در مرتبه پایین‌تر ولایت نبی اکرمه. به تعبیر دیگه اینطور نیست که فرعون در فهم اختیارش مطلق باشه، هر جوری دلش میخواد بفهمه، چون اگر اونجوری باشه احتجاج به کسی نمیشه کرد. اگر اختیار مطلق باشه هیچ وقت با اختیار مطلق شما حجت نمیتونید تمام کنید، چون هر جوری بخواد اختیارشو برمیگردونه دیگه، الزام آور نیست هیچ وقت برای اختیار مطلق. بنابراین ببینید عرض ما اینه، ما که میگیم اختیار مقدمه بر فهمه، نمیگیم اختیار ما در فهم مطلق است تا تفاهم از بین بره. بین صفر و یک ما همیشه حرکت میکنیم، یا باید فهم بدون اختیار باشد و یا اختیار مطلق باشه، هر دوش هم اشکال داره. اگر فهمو جبری کردید چرا میگید فهم؟ چرا نمیگید دیوار میفهمه؟ چرا نمیگید ضبط صوت میفهمه؟ چرا نمیگید کامپیوتر میفهمه؟ مگه در اونها یک فرایندی اتفاق نمیفته؟ این فرایند به واکنش منتهی نمیشه؟ چرا اسم او رو فهم نمیذارید؟ اگر اختیار رو و قوه فاعلیت رو از فهم حذف کنید، فهم هست منتفی میشه. فاعلیت هم اگر مطلق کنید، بگید من اونجوری که دلم میخواد مطلقاً خودم مختارم، هر جوری دلم میخواد بفهمم، بله پایگاه تفاهم حذف میشه. ولی اگر نسبیت در اختیار قائل شدید و نظام اختیار قائل شدید، برای نظام اختیار محور قائل شدید، اوست که محور هماهنگی کل اختیاراته، وقت معلوم میشه که تفاهم بر اساس مشیت او واقع میشه. عنایت کردید؟ تقدم اختیار بر فهم وقتی به نسبیت گرایی مطلق ختم میشه که اختیارات مطلق کنید. و اون وقت تازه شما برای فرار از نسبیت که نمیتونید علیت رو مطلق کنید. شما علیت رو مطلق کنید برای فرار از نسبیت، علیت مطلق کنید تو جبر مطلق، نه اختیار تعریف میشه، نه علم تعریف میشه، هیچی تعریف نمیشه. این برای فرار از چالش و چاه افتادن بین به تعبیر دیگه اطلاق در اختیار و نفی اختیار برتری کرد،
که تو نسبیت اختیار تفاهم واقع میشه. نکتهش هم عرض کردم، پایگاه تفاهم من و شما چیست؟ چرا
من بالاخره من و شما هم حرف هم دیگر بفهمیم؟
علی عزب الله، من میگم اصلا خدا نیست، اختیارم، چجوری ما حرف هم دیگر رو میفهمیم؟ لابد میگید جریان علیتیست، علیت به گونه‌ای در ذهن من و شما عمل میکنه که به تفاهم میرسیم. خب شما اگر جای علیت بردارید فاعلیت خدای متعال بذارید، تفاهم درست نمیشه. خب اراده مطلق او هماهنگی در فهم ایجاد میکنه، پس اراده ما صفر نخه. اراده مطلق او اراده ها را هماهنگ میکند، هماهنگی اختیارات به معنی جبر نیست. یه مدیر که اختیارات کارمندای خودش رو هماهنگ میکنه معناش نیست اونا رو مجبور میکنه، هماهنگشون هم میکنه، افعالشون از توش محصول واحد بیرون میاد، بالاخره یه اتومبیل بیرون میده. اگه این 10,000 تا آدم هر کسی هر جوری کار میکرد که از توش اتومبیل بیرون نمیومد که. این که فاعلیت ها هماهنگ بشن به محصول هماهنگ واحد برسن لازمش جبر نیست. خدای متعال سرپرستی میکنه اختیارات و تفاهم ایجاد میکنه، تفاهم هم متناسب با اختیار ایجاد میکنه. اگر اولین قدم احتجاج میشه با فرعون، نمیتونه جلو احتجاج رو بگیره، اختیارش مطلق نیست. وقتی احتجاج شد، اگه آمد دنبال حضرت، قدم بعدم حرف حضرت رو میفهمه. اگر نیامد واقعا نمیفهمه. چطور اینو با اختیار دیگه نمیفهمه؟ قرآن میفهمد الا انک لا تسمع الموتا، یا میفهمد نمیشنون الا مثل یک کیوانی دیگه. آیه قرآن یادم رفت الان، روز عاشورا حضرت یه موعظه‌ای کردن، شم گفت، حالا تعبیر او رو نمیگم، آقا ما حرف شما رو نمیفهمیم. حبیب ابن مزار گفت اگه یه حرف راست از اول تا آخر عمرت گفته باشی همینه، نمیفهمی. خب نمیفهمه، عنایت کردید؟ اختیار در کیف فهم دخیله، باید درجات تبعیت رو طی بکنی تا به اسرار معارف برسی، ولی قرآن رو که همی که نمیفهمن که. پس عنایت بکنید، اصلی ترین اشکال حرف ما که ایشون گرفتن که اشکال کهنه ایست، اینه که اگر شما اختیار رو بر فهم مقدم بکنید، یک تفاهم تعطیل می شود، قبل از اون نسبیت در فهم پیش میاد. عرض ما اینه، این وقتی شما اختیار مطلق بکنید، یا برای اختیارات نظام قائل نباشید، بگید اختیارات مطلق نیست اما هر جو مرجه، اما گفتید نظام اختیاراته و یک ارادهی هماهنگ میکنه اختیاراتو، هماهنگ سازی اختیار به معنی سلب اختیار یا برابری محض نیست. یک مدیر اراده ها رو هماهنگ میکنه، هر کسی هم کار خودش رو میکنه، اما محصولش میشه یک اتومبیل، میشه یه صنعت. افعال هماهنگ شدنش غیر از برابری همه، چون مدیریت میشه همه برابر کار میکنن، نه خیلی کاراشون متفاوت، هماهنگه. فهما هم همینطوره، فهما هر کسی متناسب با ظرف خودش میفهمد جهان را، ولی فهما هماهنگ میشود در یه جای دیگری، و پایگاه تفاهم هماهنگی است نه برابری. این که من با وجود مقدس نبی اکرم یا امام صادق ارواح و نافده تفاهم میکنم، معنیش نیست که من فهم برابر با حضرت پیدا میکنم. این که محاله، محال کسی یک حکم ساده فقهی رو مثل امام صادق بفهمد. آب نجس است، آب پاک است، خمر نجس است. اصلا تو ما میدونیم خمر چیه، نجاست چیه، یه توهمی از خمر و نجاست داریم. حضرت درکش از خمر ما یکیه، درکش از نجاست ما یکیه، همین نجسونا. بعضیا میگن بله خمر نجس است، تو مثل ما میفهمه، یه چیزای دیگه هم بغلش میفهمه. نه اینجوری نیست، خود مفهوم خمر در نگاه حضرت با ما خیلی فرق میکنه. حضرت اول و آخرش تمام ابعاد هویتش رو میشناسه، ما یه آثاری ازش میشناسیم، اون رو به آثار تعریف میکنیم. چه ربطی داره درک حضرت؟ ببینید ساده ترین حکم فقهی، الخمر و نجسون، محال فهم حضرت با ما یکی باشه. چما اینکه ساده ترین حکم فلسفی،
الوجود و موجودون، فهم ملا صدرا با ما یکی نیست. او از دل الوجود و موجودون بحث برهان صدیقین در میاره، ما از دل الوجود و موجودون دنبال خدا داریم میگردیم ببینیم خدا کجاست. همین قضیه رو ملا صدرا با ما دو جور میفهمد. کی گفته برابری در فهمه؟ تفاهم هم هست. بله تفاهم ربطی به برابری در فهم نداره. آقایون خیال میکنن باید اختیار سلب کنی برابری در فهم هم بیاری تا تفاهم درست بشه، تا نسبیت محض از بین بره. ما نسبیت محض رو به وحدت اراده هماهنگ کننده اختیارات تعریف میکنیم. اگر همه اختیارات در عرض هم بودن یه نظام آشفته بود، نسبیت مطلق میشد. اگر اختیارات مطلق بود بازم نسبیت مطلق میشد. اختیار نسبی است، محور هماهنگی هم داره، نظام اختیارات، تفاهم هم واقع میشه، احتجاج هم واقع میشه. هیچ ربطی هم نداره به این که ما حتما باید بگیم فهم بعد الاختیاره، ولی اگر اختیار بعد الفهمه. اما اون اشکالی هم که آقا اگر انسان مکانیزم شما مکانیزمشو بفرمایید تا منم جواب بگم. من میگم اختیارات با هم برخورد میکنن، اختیارات به یک نسبیتی در آخر میرسن. نسبیتشون که چگونه با هم هماهنگ بشن، بالاخره شما میخواید بفهمید فهمم امریز اختیاری. شما نکته ای میفرمایید، من میخوام فرمای شما رو فهم کنم. میخوام فهم کنم یعنی چی؟ یعنی حالی در من هست، ذهنی در من هست، حسی در من هست. فرایند رفتار روحی ذهنی حسی من در برخورد با تصرفی که شما در من میکنید یک فرایندی است. اگر من مطلقاً اختیار داشته باشم اون جهتی رو که شما در فهم دارید معکوس بکنم، هیچ وقت حرف شما رو نمیفهم. ولی اگر یک اختیار دیگری اینجا هست که جلوی اطلاق رفتار من رو میگیره، شما وقتی تصرف میکنید یه نسبتی بین تصرف شما و اراده من واقع میشه، اون میشه تفاهم. تفاهم معنای غیر این نه.
همه ما در یک جهت دیگری قرار داریم. می‌خوایم تفاهم رو ایجاد کنیم، منطق پایه‌ای مشترک رو ایجاد کنیم. در این مورد چطور باید این کار انجام بدیم؟
رو مسلک علیت چی میگن؟ رو مسلک علیت میگن جریان ذهن او بر اساس علیت به گونه ای است که شما میتوانید از ذهن او آغاز کنید، ذهنش رو تحریک کنید. من یه مقدار میرم عقب‌تر. ذهن و روح به هم گره خوردن. شما با کسی میخواهید تفاهم کنید. تفاهم ذهنی نیست. این مدل ارسطویی که تفاهم را از ذهن آغاز میکنه جزو انحرافهای اساسی است که وارد دستگاه ما شده. تفاهم از روح شروع میشه. شما میخواید یک کسی باش تفاهم کنید. من میگم اگر الزامات روحیش، یعنی اون غایاتی که او داره، مطلقا دست خودش بود، هر جوری خودش میخواست، یه پیغمبری میخواد بیاد با فرعون احتجاج بکنه، او رو برسونه به اینجا که تو باید خدا را بپرستی، اینو بهش بفهمونه، چه کار میکنه؟ اگر فرعون میتوانست خوف و طمع خودش رو علل اطلاق تغییر بده، این پیامبر بهش میفرمود که خب جهنم است، میگه خب جهنم باش.
نقطه نفوذ رو بیان کنیم، مکانیزم
نفوذ. نه من میگم مکانیزم نفوذ همین است. اگر تعلقات اطلاقش در اختیار طرف باشه یک، فاهمه اطلاقش در اختیار طرف باشه دو، نقطه نفوذ بسته است.
فرض میکنیم نیست، پذیرفتیم.
نسبت بین دوتا اراده برقرار میشه. این نسبت بین دوتا اراده اگر یه دستگاه هماهنگ کننده نباشه، هر جمعه از توش اتفاق میفته.
مکانیزم اون دستگاه رو سوال کرد،
اون میشه جریان ربوبیت دیگه. ربوبیت این دوتا دستگاه رو به گونه‌ای به هم نزدیک میکنه که او حجت برش تمام میشود. حجت تمام میشه یعنی چی؟
ربوبیت الهی از طریق اراده ما جریان پیدا.
نه نه نه، اون ربوبیت ربوبیت مطلقه، حاکمه. اون چه از طریق جریان اراده ما هست نیست. اون چه از طریق اراده من واقع میشه اینه که من یه استدلال میکنم. اونی که از بالا واقع میشه که نسبت بین استدلال من و ظرف وجودی او هماهنگ میشه. اگر فقط مکانیزمش جریان اختیار ربوبیت از طریق اختیار من ببینید، باز دوباره دست او باز میشه. مثال میزنم، موسی کلیم میخواد بیاد با فرعون تفاهم کنه. به فرعون میگه خدایی هست، اگر تو او رو نپرستی جهنمی میشی، چنین درسته؟ یه احتجاجاتی میکنه. اگر تعلقاتی در فرعون نباشه، ببینید پایگاه احتجاج به کجا برمیگرده. اگر هیچ خوف و طمعی در کسی نباشه، شما هیچ وقت نمیتونید بهش احتجاج کنید. یعنی هر چی هم استدلال نظری بیارید و خدا هست الحمدلله که هست، جهنم هست که هست، نمیدونم میری جهنم، خب برم چطور میشه برم جهنم؟ اگه در انسان غیر از سنجش قوه دیگری نباشه که خوف و طمع داره، میل و رغبت داره، میخواهد یه چیزایی را، چیز بدش میاد، میل و نفرت اگر نباشه احتجاج واقع نمیشه، یه میل و نفرتی است. خب اگر میل و نفرت در اون مطلق بود، یعنی اگر چی؟ یعنی اگر اختیارش دست خودش بود میتونست کاری بکنه، به نسبت میل و نفرت دست خود انسانه. این قضا را آدم دوست نداره، تدریجا تمرین میکنه دوست میداره، الگوی تغذیه جامعه رو مدیریت مادی عوض میکنه. پس تعلقات انسان به نسبت دست خودش و دست جامعه است. ولی اگر این اختیار مطلق بود، میگفتم میبرم جهنم، من در تمایلات خودم تصرف میکردم، میگفتم میرم اونجا کیف میکنم، ببر، احتیاجی نمیشد که. ولی اگر در من تعلق هست، یک، این تعلق مطلقا در اختیار خودم نیست که اگر خدا میگه میری جهنم بگم مهم نیست برم جهنم، ممکنه تجلد کنم ولی از جهنم میترسم. دو، سه، اگر فقط درون بود، از بیرون تصرفی نبود، باز دوباره حجت تمام نمیشد. هم در درون من او متصرف است، یعنی در درون من خوف و طمع ایجاد میکنه، در بیرون هم عذاب میکنه منو، یعنی جهنم داره، در من خوف از جهنم رو قرار داده، در بیرون هم جهنم رو آفریده، مسیر به جهنم هم قرار داده. خب حجت تمام میشه دیگه.
ما خوف و طمع او رو میخوایم تغییر بدیم، مکانیزم تغییر خوف و طمعش چیه؟
یعنی اختیار انسان رو میخواید بگید،
مصادیقی که اون اختیار بهش تعلق
میگیره، یعنی میگید من میام باش صحبت میکنم، اول یه خوف و طمع رو تحریک میکنم، اگر اختیارش که میتواند بعد از تحریک شدن اقدام بکنه اقدام کرد، قدم بعدی رشد خوف و طمعش پیدا میشه. یعنی اول یه چیزی بر حرکت دادن درش گذاشتن، اون چیزی هم که درش گذاشتن اینطور نیست که جبری مطلق باشه.
اون چیه؟ اون که گذاشتن
چیه؟ از کلام یه فطرته. حالا شما یه فطرتی است که درش خوف هست، طمع هست، درک شهودی هست، احساس هست، همه اینا هست، با یه همچنین موجودی شروع میکنن تفاهم کردن. شما تفاهم رو یه بار یه مکانیزم ساده علیتی ذهنی براش درست میکنید، میگید بدان که آدمی را قوه است در راکه که در او منقش گردد صور اشیا چنان که در آینه، آن هم یا تصور است یا تصدیق یا بدیهی یا نظری، از بدیهیات شروع کن همه عالم درست میشه. این نگاه ارسطویی، یعنی انسان شناسیش میگه آدم آینه ذهن داره، ذهنش هم آینه خارجه، فرایند ذهنش هم علیتی است، مکانیزمش هم برهانه، برهان بیار همه عالم تمام میشه. ما میگیم این 100% باطل. این انسان شناسی، انسان شناسی ارسطویی است. انسان ذهن داره، تو ذهنش هم سنجش میکنه، ولی قلب داره، حس داره، متقومه به همان، قبل از همه اختیار داره. اختیار انتخاب جهت میکنه، جهت حساسیت درست میکنه، حساسیت کیف فهم درست میکنه. بقیه نه 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 بر تحت تأثیره، اون حرف هیوم نیست. نه مستقل مطلق نیست، آدم جزایر مستقل که نیست، آدم یا آدمه. لذا عنایت بکنید، فیلسوف شاگرد ملا صدرا اصالت وجودی میشه، فیلسوف شاگرد میرداماد اصالت ماهیتی میشه، استثناء میشه استاد از شاگرد از استاد تبعیت نکنه. در فقه همینطوره، در اصول همینطوره، در فقه. اگر برا بود استدلال کارساز باشه، چرا این آقایی که شاگرد این آقاست فلسفه او رو قبول میکنه، این که فلسفه او رو قبول میکنه؟ استدلال دیگه، چرا دو نتیجه میرسن؟ چرا شاگردای دو تا هگل معمولا فلسفه هگل رو قبول میکنن، شاگردای سر متعلی فلسفه سر متعلی اینو؟ پس پیداست این نیست که ذهن است و میفهمد و برهان همه چیزو تمام میکنه. بسیار فرایند فهم پیچیده تر از مکانیزم ارسطویی بسیطی است که ادعا کرده و ما هم قبول کردیم. بله ساده سازی فهم که کاری نداره که، ولی این حل معما نیست که. فهم فرایندش پیچیده است، از اختیار شروع میشه، اختیارم جهت میگیره، جهت میاد تو نظام حساسیت، نظام حساسیت کیف سنجش درست میکنه و بعد اون وقت راه حرکت حساسیت انسان درست میشه، میاد به کارآمدی ختم میشه، کارآمدی میاد قید میزنه دوباره به حساسیت. یعنی نظام حساسیت رو اصلاح میکنه. یه فرایند پیچیده. این فرایند پیچیده ای که ما میگیم این فرایند در فرده، گره میخوره به جامعه، نظام ولایت اجتماعی، وحدت ترکیبی اجتماعی درست میکنه، جامعه شناسی فهم مطرح میشه. بعد از جامعه شناسی فهم، فلسفه تاریخ فهمه، یعنی مکانیزم فهم تاریخی که چجوری یه فهم تاریخی شکل میگیره. یک پیامبری از اون ور تاریخ با من حرف میزنه و من حرفشو میفهمم. این به این سادگی ها نیست. عنایت کردید؟ معرفت شناسی انسان، بعد جامعه شناسی معرفت، بعد فلسفه تاریخ معرفته که یه پیامبری با همه تاریخ احتجاج میکند. همه اینا باز بیاد به ربوبیت تکوینی خدای متعال زرد بشه، یه فرایند پیچیده است. این فرایند پیچیده رو ساده میشه تفسیر کرد. ساده تفسیر کردن معنیش نیست. علی ایال نت بکنید، من همه عرضم این بود. این نکته ای که ایشون
به نظر میاد از صحبت شما این که اینکه این عوامل تاثیر دارن که درش شکی نیست، یعنی مثلا اختیار تاثیر داره، مثلا اینکه 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 مثلا اما یعنی اینجوری که ما اختیار میتونه در میزان فهم ما تاثیر بذاره، نه در کیف تحریف ما،
در کمیت اثر میگذاره. اتفاقا ما میخوایم به عکس بگیم، بگیم فهم اولا فرایندش پیچیده تر از اینه که ذهن جزیره مستقل از روح نیست.
خب همین
ذهن سنجش میدونید مثل چی میمونه؟ شما یه انباره انرژی دارید، برق تولید میکنه، یه شبکه ارتباطی درست میکنید، این برق میاد تو شبکه تبدیل میشه به انرژی نوری یا انرژی مکانیکی، مثلا انرژی نورانی یا مکانیکی. ذهن نقشه راه حرکت روحه، هیچ چی دیگه نیست. ذهن نقشه راه حرکت رو میکشه
اون
و کنترل میکنه نقشه حرکت رو.
اینجا همون ذهن یک ثباتی داره یا نداره؟
ثبات یعنی میخواد ثبات مطلق،
یک سیستم و یک ثبات و یک
مطلق،
بله یک
نه
عمل
نداره.
یک عملکرد مطلقی باید
نه مطلق نداره.
اون وقت همین باعث نسبیت میشه، همین
نداره مطلق
نتیجه میشه نسبیت.
نه مطلق نیست،
عملکردش مطلقه، ممکنه تاثیرهایی بذاره.
نه مطلق نیست،
محدود کنه، یعنی فهم من محدود بشه یا من به واسطه اختیارم، یعنی اون شخص فرعون چرا احتجاج رو نمیپذیره؟
مطلق نیست،
خودش راه فهم رو میتونه بر خودش بفهمه، نه اینکه فرایند فهم رو تغییر بده که نوع دیگه ای فهم ایجاد بشه. اینجا که فرعون نفهمیده، تونسته راه فهم رو با اختیار خودش بر خودش
اینایی فهمه. که منطق جدید در جامعه درست میکنن فرایند فهم رو تغییر نمیدن. کسایی که منطق تولید میکنند، کسایی که منطق تولید میکنند، منطقشون رو اجتماعی میکنند، یعنی به سبت جامعه میرسونند، فرایند فهم جامعه رو تغییر میدن.
فرایند
کدام فاعلیت؟ عمل
کرده ذهن تغییری نمیکنه، ذهن کار خودش
میکنه. قطعاً عمل کرده ذهن رو تغییر میده.
یک ماشینیه که سیستم
اینجوری نیست. نخیر، نرم افزارش که عوض میشه، نرم افزارش رو از جامعه میگیره. وقتی منطق فازی میاد، مدل فهم ذهن عوض میشه.
خب منطق هم خودش یک فهمه، شما
این کسی تولیدش کرده.
خب این خودش
یعنی
یک
فهمه. یک اراده میاد نرم افزار درست میکنه، مکانیزم ذهن شما رو به هم میزنه. نرم افزارش هم اجتماعی است.
آیا ذهن
منطق اصلا ابزار تفاهم اجتماعی است؟ میاد
اینجا آیا
روش تحقیق در علوم عوض میشه؟
آیا ذهن باید ملاکی برای تشخیص صحت یا عدم صحت، حق یا باطل بودن این منطقی که داره بهش
ملاک مطلق؟
بله.
نه،
اگر نداشته باشه پس میشه نسبیت.
خب بشه یعنی نسبیت بشه، چه اشکالی داره نسبیت؟ من از همین نسبیت دارم دفاع میکنم، میگم نسبیت
از بین میره.
چرا از بین بره؟ همه سوال ما همینه، همه سوال ما، من همه عرضم همینه. این اشکالی که آقایون به نسبیت میکنن مال نسبیت مادیه. نسبیتی که ما میگیم نسبیت نظام اختیارات بر محور اراده ربوبی است، این توش تفاهم هم واقع میشه، هیچ اشکالی هم نداره.
تغییر دادن یه خورده عرفانیش کردنه ورده.
نه عرفانی کردن نیست،
حل نمیکنه.
چرا حل نمیکنه؟ اصلا اشکال چیه که حل نمیشه؟
اشکال همینه که باید در ذهن یک فرایند مشخص باشه که بر مبنای اون عمل
فرایند میکنه. مطلق
ملاکایی برای حداقل گزاره های اولیه
فرایند مطلق.
مطلق
نه، هیچ لزومی نداره.
شما عوامل
یه فرایند تو همین فرایند میفهمه، بعد 50-10 قرن میگذره، میان منطق انضمامی درست میکنن به منطق ارسطو، منطقی که قدرت محاسبه ذهن رو میبره بالا. تا به حال فقط خطی محاسبه میکرد، حالا سیستمی محاسبه میکنه.
همین
یه منطق بالاتر درست میکنن، میگن محاسبه سیستمی در متناسب با تکامل، یعنی منطق تکاملگرا ظرفیت محاسبه رو میاره بالا.
کیفیت نیست این، به هر حال یعنی نوع
حالا من یه سوال
ببخشید، من عذر میخوام که وسط صحبت ها میام، از اون جهت که احتمال داره که این بحث همچنان ادامه پیدا بکنه و
زمان هم گذشته. من عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، استاد محترم میدونم که علاقه من هستن همه عزیزان که این بحث همچنان ادامه پیدا بکنه و سوالات هم یکی یکی داره میرسه دست من و من عذرخواهی میکنم مثلا واقعا، چون میترسم که این بحث همینطور ادامه پیدا بکنه، بعضی از عزیزان از ما مکدر بشن بگن سوال ما مطرح نشد و شما به ما بی توجهی کردین. ما هم نمیخوایم چنین تصوری خدای نکرده بشه، بحث هم جای خوبی رسیده. اگر اجازه بفرمایید که ما، چون اشاره میکنن وقت هم تمام شده، ما اگر اجازه بدید که این بحث هایی که مطرح شده رو در یک فرصت مناسب تری که وقت هم وسیع تر باشه، امکان گفتگو هم باشه، به قول جناب استاد اساتید دیگه هم اینجا حضور داشته باشن که بتونن رو در رو مباحث رو مطرح کنن، از شما متشکر میشیم، چون بالاخره واقعا ما مشکل زیر وقت داریم. از جناب استادم که سخنشون رو قطع کردم عذرخواهی میکنم، امیدوارم که
ببخشید ازم یک کوتاه اگر حالا شوخیشی نمیشه
بشه دیگه
به دست من رسید اعتراف میشه.
بله خب حالا سوالتون رو کوتاه مطرح کنین، امیدوارم استادم کوتاه جواب بدن.
که من برداشت کردم که در واقع استاد منظورشون این هست که ما با قلب میفهمیم و من فکر میکنم که فقط میخوام درس پس بدم که یاد بگیرم. این بحثی که لهم قلوبون لا یفقهون بها یا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، یا این که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میگن که چون شما بطونتون از حرامه، حرف من رو، حالا تعبیر من، حرف من رو نمیفهمید. در واقع در پاسخ برادر عزیز گرامی میخوام عرض بکنم که ما که اینجور نمیشه بگیم که یه فهم داریم واضح، یه فهم داریم با قلب. یعنی در واقع من برداشت کردم، خب نه استاد برداشت من درسته نه، در واقع گناه همین ما میگیم مال حرام اگر کسی بخوره واقعا اشتباه میفهمد، نه اینکه اون میفهمد با ذهن درست میفهمد چون مال حرام است باز بگیم نمیفهمد، یا ما میفهمیم یا نمیفهمیم دیگه. یعنی اصولا مال حرام و گناه باعث میشه که فرد اشتباه بفهمه. من برداشتم، میخواستم ببینم اگر درست هست که اصلاف
بل جمله فرمایش شما رو من عرضم همینه که فهم یک فرایند به هم پیوسته داره، از اختیار شروع میشه. این که میگم شروع میشه نه تقدم زمانی، همزمان ممکنه باشه.
ببخش استاد، اما بالاخره خدا وجود داره یا نداره؟
بله وجود داره.
مسلمانم خدا را،
نه خدا وجود داره، قابل اثبات هم از
اختیار من این اثر رو گذاشته.
نه اثبات
ببین شکاکیت این نظریه شما، من به خودم شک دارم، شاید اون قضاها رو میخورم اینطوری میفهمم، معلوم نیست آدم واقع اینطوری باشه، شاید فرعون درست میگه، از کجا معلوم من درست بگم؟ واقعا
حالا من سوال، بعد چه کار کنیم که خدا رو به شما اثبات بکنیم؟
نمیدونم واقعا، من واقعا بداهت که زیر سوال اختیار
نه.
من
نه اینجوری نیست. ببینید من
واقعا خدا هست یا نیست؟
ببینید بالاخره انبیا خدا رو اثبات میکنن یا نمیکنن؟
نه برای خودشون اثبات میکنن، برای مسلمان ها اثبات میکنن. سر منم کلا رفته خب. چون من نمیدونم خدا هست یا نه.
میدونید الان چه اتفاقی افتاده؟
خودم
بگم چه اتفاقی افتاده. اگر من تونسته باشم تو حوزه اختیار شما تصرف کرده باشم، به هم زده باشم اختیارتون رو، به شک کشوندم شما رو. اگر اختیارتون رو به هم نزده باشم شما شک نمی‌کنید.
خب خیلی ممنون.
این مؤید حرف بنده است. یعنی اگر من نتوانم به حوزه اختیار شما نفوذ بکنم، شما سر حرف خودتون میستید. برخورد اختیارهاست، برخورد سنگ و چوب با هم نیست. دو تا انسان که با هم احتجاج میکنن، دو تا اراده با هم برخورد میکنن. نه اینجوری نیست. اختیارها از راه‌های مختلفی با هم بر جنگ میکنن. خیلی وقتا با جنگ مطلب تمام میشه. نه ببینید اختیار راه‌های خدای متعال اختیار برای اینکه تسلیم کنه، چرا میگه میبرم به جهنم؟ برهان میکرد دیگه. چرا تهدید به جهنم میکند؟ چرا تشویق به بهشت میکنه؟ اختیار برهان میآورد همه آدم خوبی میشدن. نه من از اون ور میگم، چرا قرآن به جای استدلال خیلی جا موعظه کرده؟ شما یک استدلال در قرآن برای اثبات تو اثبات خدا بیارید.
عذرخواهی میکنم، من ببخشید،
استدلال در از اول تا آخر قرآن برای اثبات خدا بیارید.
ببخشید استاد، عذر میخوام از همه حضار محترم، من عذرخواهی میکنم چون بس بالا گرفته و همه دوست دارن که مطالبشون رو مطرح کنن. جناب استاد عذر میخوام، من شرمندم از همه عزیزانی که در جمع حاضر هستن. ببخشید عذر میخوام چون وقت گذشته، من شرمنده همه عزیزان هستم. ببینید اگر قرار باشه همه عزیزان مطالبشون رو مطرح کنن که البته
اجازه بدید ببخشید آقای شفیعیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. اجازه بدید ببخشید، عذر میخوام. جلسه البته جلسه علمیه، بحث هم بحث علمیه، ما هم بیشتر از شما علاقه من هست، اجازه بدید عذر میخوام، ما هم بیش از شما علاقه من هستیم که این بحث ادامه پیدا کنه. بنده خودم یکی از علاقه مندان به مباحث این مباحث هستم و نخیر من این جسارت رو نمی کنم که عرض کنم که به خاطر مسائل شخصی خودم عرض می کنم. به هر حال هر کدوم از ما تو این بحث یک وظیفه‌ای داریم، یک مسئولیتی داریم. استاد همچنان پرشور در جلسه هستن، عزیزان هم مباحثی رو که مطرح میکنن نشانگر اینه که بحث واقعا به اون چالش اصلی خودش رسیده. فقط ما به خاطر محدودیت وقتی که داریم عرض میکنیم و الا بنده بله فرصت‌های دیگه هم اشاره میکنن هست. من از همه اساتید آقای دکتر سیدی رضوانی که مطلبشون رو مطرح کردم، بقیه دوستان تشکر میکنم، برادر ارجمندمون جناب آقای شفیعیان که همچنان پرشور در جلسه هستن و میخوان مطلبشون رو مطرح کنن، بقیه آقای پهلوان که بلند شدن و صلواتی هم فرستادن که مطلب جلسه یه مقدار پرشورتر بشه. من واقعا شرمنده هستم. اشاره میکنن که فقط 5 دقیقه ما فرصت داریم که جناب استاد مباحث رو اون مقداری که خودشون صلاح میدونن در عنوان ختم کلام مطرح کنن و ما جلسه رو ختم کنیم. ما در فرصت‌های بعدی مطمئن باشید که استفاده خواهیم کرد از این فرصت‌ها، از جناب استاد میرباقری. بحثاتون رو برای جلسات بعدی هم بذارید. در خدمت هستم جناب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم اولا باید از همه اساتیدی که وقتشون رو در اختیار من گذاشتن تشکر کنم. این نکته اول. شرح صدر می‌خواد دیگه بالاخره به این حرفا گوش کردن. به خصوص اساتید بزرگواری که می‌دونم شایسته است بنده بشینم مستمع باشم، از تک تک اونا استفاده کنم، سستای دعایی اساتید بزرگوار دیگه ای که حالا نام نبرم. این یک نکته. نکته دوم این که این بحث از بحثای جدی است که چند بار تو کشور ما بعد انقلاب مطرح شده و از مباحث بسیار مهمه. بالاخره باید سرنوشتش رو روشن کرد و به یک اجماع نسبی نخبگانی درش رسید تا راه تحول در علوم و بومی سازی علم فراهم بشه و اون مسئله نسبت بین دین و تجدد به نحو عام و بین دین و علم به نحو خاص است، یعنی مناسبات دین و علم، از بحثایی که باید عالمانه روش بحث بشه تا به تعبیر مقام معظم رهبری با منطق با آزاداندیشی منتها توأم با عرض کردم ادب و منطق و اخلاق تا بالاخره یه اجماع نسبی نخبگانی درش پیدا بشه، بر اساس اون اجماع نسبی نخبگانی به تعبیر دیگه مانیفست نخبگانی پیدا بشه، بر اساس اون مانیفست نخبگانی امکان حرکت به سمت تولید علم دینی و بومی‌سازی علم دینی فراهم بشه. و این بحثم از بحث‌های پرچالشه. همه هم می‌دونیم که تو این بحثا وقتی ما وارد میشیم اگر هم شک می‌کنیم همه می‌دونن، به قول آقای شک اپیستمولوژیکه، شک ایمانی که نیست. یعنی بنده اگه الان به هزار دلیلم بخوام اثبات بکنم که خدای متعال مثلا علیاذ بالله صفت عدل ندارد، نمیگم نیست، بی تردید اگه آقایون منو ملحد ندونن بعد عرض کنم حکم به محدور دم بودن نکنن، ایمانشون که از دست نمیره. بنابراین این حرفایی که ما میزنی اگرم از دل شکی بر بخیزه یک شک به اصطلاح معرفت شناختیست، نه شک ایمانی. لذا من نگران طرح این بحثا در این جور محافل نیستم. بله در محافلی که به اصطلاح کسانی هستند که در معرض وسوسه هستند طرح این بحثا شایسته نیست. این نکته دوم. اما سومین نکته‌ای که آخرین نکته‌ای که به معنی جنبندی عرایزم عرض می‌کنم اینه که ما اعتقادمونه که دین جریان ولایت الله و این جریان هم جریان فراگیره، همه عرصه‌های اراده تاریخی فردی و جمعی انسان رو باید بپوشونه و از جمله ساحت‌هایی که انسان اختیارش حضور پیدا می‌کنه حوزه پژوهش و دانشه. بنابراین هم بعد تحت ولایت دین قرار بگیره و این ولایت دین هم در موضوع فهم، هم در روش فهم، هم در کیفیت فهم دخالت می‌کنه و حاصلش میشه علم دینی. این ادعای ماست. و معنی جامعیت دین به این معنا هم که میگیم این به معناش این نیست که علوم رو نقلی بکنید که جناب آقای دکتر خسرو باقری میگفتن خلط بین نسخه‌گرایی و به اصطلاح اشتمال بر علوم شده. نه خیلی اینجوری نیست. دین ولو نسخه هم باشه نسخه سرپرستی است. وقتی سرپرستی میکنه فرایند تولید علم هم سرپرستی میکنه، حاصلش میشه علم دینی. معناش هم این نیست که ما میگیم تو قرآن فیزیک هست. اصلا کار ما ندارم هست یا نیست. من نمیخوام بگم در قرآن فیزیک نیست یا هست.
میخوام بگم دین رهبری میکند دانش را، و دانش اگر با ولایت دین تولید شد که هم این ولایت در سازماندهی و مدیریت تحقیقات دخالت میکنه، هم در روش تحقیق، هم در شبکه تحقیقات، هم در محتوای تحقیق دخالت میکنه، اون چه تولید میشود علم دینی است. آیا علم دینی به معنی علم برابر با واقع؟ نه، یعنی علمی است که به حجیت رسیده. همینطوری که فقه به حجیت میرسه، میشود دانش های دیگر را هم به حجیت رسان، به شرط اینکه فرایند تولیدش فرایند تحت ولایت دین باشه. مراد ما از علم دینی اینه، یعنی برخلاف نظریه قبض و بسط که میخواد معرفت دینی رو هم غیر مقدس بکنه، ما میگیم همه معرفت ها باید مقدس بشن، و مقدس شدنشون به اینه که با یک مکانیزم بسیار عالمانه، یک روش محققانه ای که مبتنی بر تعقل و تعبد باشه و تفاهم جمعی، یعنی سه اصل باید برش حاکم باشه: تعبد، قاعده مندی و تعقل و تفاهم جمعی. بر اساس این سه مبنا روشی تولید بشود، فرایندی ترسیم بشود که در اون فرایند علم تحت ولایت دین تولید بشه، حاصلش میشود علم نورانی به نسبتی که هماهنگی با دین داره حجیت پیدا میکنه، برابری مطلق هم درش پیدا نمیشه. کما اینکه اگر فرایند تولید علم تحت ولایت باطل بود، میشه ظلمت و جهالت، و حاصلش هم بست جهالت و ضلالته. این ادعای ماست، و به معنی این منافات با نسخه گرایی هم نداره. این معناش نیست که ما میخوایم بگیم از دل قرآن باید فیزیک درآورد، که شما بگید آقا قرآن نسخه است، فیزیک نیست. بالاخره قرآن سرپرستی میکنه علمم، یا شما نسخه جامعه است یا نسخه جامعه هم نیست. سوال اینه، اگر نسخه جامعه شد، نسخه سرپرستی ذهنم هست یا ذهن دیگه سرپرستی نمیخواد؟ ما برای چشم هزار ادب فقهی میگیم. این خیلی وا عجبا، من خیلی تعجب میکنم، میگه آقا نگاه اینجوری مکروه، اینجوری حرام، اینجوری، ولی تعقل دیگه فقه که نداره، که منطق که برش حاکم بود منطق ارسطو درسته. بابا تعقلم فقه داره، عنایت داری چی عرض میکنم؟ برای چشم فقه میگید، برای گوش فقه میگید، برای منطق فقه نمیگید. منطق برای فهم، منطق ارسطو رو میارید، این درست نیست.
ببخشید وقت تمومه،
اون دور عالیه جور دیگه باید جواب بدیم. حاصل عرض ما اینه که فهم هم باید تحت ولایت دین قرار بگیره. اگر تحت ولایت دین قرار گرفت فهم فردی و اجتماعی و تاریخی و بشر، حاصلش میشه نظام معرفت مقدس. ریاضیاتش هم میشه مقدس، فیزیکش هم میشه مقدس، قدسیتش هم از حضور دین میگیره. این اجمال عرض ماست. حالا بستش دیگه مبانی معرفت شناختی داره، مبانی دین شناختی داره، و مبانی به اصطلاح موضوع شناسی مثل علم و تمدن شناسی داره. انشاءالله اگر فرصتی بود باز در محضر اساتید هستیم. مایلم هستم که بزرگواران اگه امکانش باشه تعقیب کنن. بحثای بعدی واقعا به صورت میزه گردی باشه، تا بسیاری از این چالش هایی که سروران من میخوان بیان بفرمن و ممکنه با مشکل مواجه باشن، خود طرفین با هم دیگه طرح بکنن و عزیزان اساتید ما هم داوری بکنن نسبت به گفتگوهایی که میشه. بازم از همه عزیزان هم تشکر میکنم، هم جدا عذرخواهی میکنم. امیدوارم خدای متعال این محفل رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بده و کاستی هاش رو با عنایت خودش جبران کنه، به برکت صلوات برای امام زمان علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.